ابدیت و یک روز، پادکست شماره 257، نکوداش ناصر طهماسب در گفتگو با علی باقری.
آقای سیمز، من فقط یک فرصت دیگه به تو.
آقای سیمز قبول نمیکنه. اون احتیاجی به القابی مثل خودت و جزو مردان بیرد بدونی نداره. این چه مسخره بازیه؟ شعار شما اینجا چیه؟ پسرها دوستای خودتون رو لو بدین و در امان بمونید، وگرنه روی صلیب سوزانده خواهید شد. خب آقایون، وقتی آتش بالا میگیره بعضیا فرار میکنن و بعضیا میایستن. اینجا یه چارلی هست که جلوی آتش ایستاده و یه جورج که پشت بابای پولدارش قایم شده. و شما چه کار میکنید؟ به جورج پاداش میدید و چارلی رو نابود میکنید. من نمیدونم چی تو این مدرسه درس میخونده. ویلیام هاورد تافت، ویلیام جنینگ برایانت، ویلیام تل یا هر کس دیگه. ارزش‌های اونا از بین رفته. اگرم داشتن به کلی نابود شده. چه مدرسه خبرچینا باز کردن. یه مش بچه که اونا رو میترسونید و خودشون رو خراب میکنن. و اگه فکر میکنید دارین اینها رو به مردهای زندگی تبدیل میکنید، کاملا در اشتباهید. چون من در اینجا میگم شما تمام ارزش‌ها رو از بین بردید که این مدرسه بر پایه اونها بنا شده و جای تأسف داره. چه مسخره بازیه امروز اینجا رو انداختید؟ تنها کلاس درس زندگی الان کنار من نشسته و من اومدم بهتون بگم روح این پسر کاملا بی‌نقصه و فروشی هم نیست. ببینید چرا اینو میگم؟ چون یه نفر که نمیخوام اسمشو اینجا بیارم میخواست اونا بخره، ولی چارلی قبول نکرده.
شما دارید اختشاش
میکنید. الان بهت نشون میدم. تو هیچی در مورد اختشاش نمیدونی آقای تراس. من نشونت میدادم ولی پیر شدم. پیر و خسته و کور هستم. اگه من همون مرد 5 سال پیش بودم، الان تمام اینجا رو به آتش میکشیدم. تو فکر میکنی داری با کی حرف میزنی ها؟ منم تو این دنیا زندگی کردم. یه زمانی منم مثل شما میدیدم. تمام این که دیدم پسرهایی مثل اینا، حتی جوانتر از اینا که دستاشون کنده و پاشون تکه تکه شده بود، ولی هیچی به دردناکی دیدن یک روح پاره پاره شده نخواهد بود. جایگزینی هم نداره. تو فکر میکنی فقط بدن خود شده این پسر بی نظیر رو میفرستی آرگان خونش، ولی من میگم نه، تو داری روح این پسر رو به لجن میکشی و نابود میکنی. و چرا؟ چون اون از مردان برد نیست. مردان برد، اگه به این پسر آسیبی بزنید تبدیل به بی عرضه های برد میشید. همه تون و هری، جیمی، ترند، هر جا که هستید، گوره بابای از دمتون. سازندگان مردها، خالقین بزرگان، مواظب باشید که چجور بزرگانی خلق میکنید. اون هیچ کسو نمیفروشه که آینده خودش رو بخره. و دوستان من به این میگن استادگی، میگن شجاعت، و این چیزیه که بزرگان باید داشته باشن. زمانی که من خودم به دوراهی زندگیم رسیدم، همیشه میدونستم راه درست کدومه. من همیشه اینو میدونستم، ولی انتخابش نکردم. میدونین چرا؟ چون اون راه خیلی سخت بود.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه ما پادکست دیگری است با حضور آقای علی باقرلی، کارشناس دوبله در نکوداشت ناصر طهماسب، صدا پیشه و مدیر دوبلاژ بی‌بدیل ایران. پیش از شنیدن این برنامه من لازم میدونم برای شما مخاطبان گرامی نکاتی رو درباره وضعیت و روند پخش برنامه‌های ابدیت و یک روز توضیح بدم. متاسفانه به دلیل درگذشت جمعی از هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی در سالهای گذشته و احساس تعهد و وظیفه من به ادای دینی ناچیز به ایشان، به تدریج روند پخش برنامه‌های ما دستخوش تغییر شده و حجم عمده از پادکست‌های ابدیت و یک روز به نکوداشت یاد و خاطره این هنرمندان بزرگوار اختصاص پیدا کرده و عملاً تا اندازه زیادی از پرداختن به موضوعات روز و فیلم‌های قابل بحث سینمای ایران و جهان دور مانده ایم. همچنین وقایع اجتماعی و سیاسی ملتهب همچون حوادث دردناکی که جامعه ایران در سال 1401 از سر گذروند که با کشته شدن جوانان نازنین این سرزمین همراه شد، یا کشته شدن رئیس جمهور قبلی آقای رئیسی و انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید و حمله و تجاوز بی‌شرمانه اسرائیل به ایران عزیزمون که به کشته شدن و شهادت هموطنان شریف این سرزمین انجامید، نیز پخش برنامه‌های ما رو به تعویق انداخته است. به واقع مشکلی که ما در سالهای گذشته با اون روبرو بودیم، یعنی انباشت برنامه‌های ضبط شده و کندی در پخش یا پیشی گرفتن تولید برنامه ها بر پخش اونها، موجب شده تا به صورت قابل توجهی از بروز بودن به دور بمانیم. واقعیت امر اینه که مجموع گفتگوهای ما با هنرمندان بزرگواری همچون آقایان و خانم ها احمد پژمان، کیوان جهانشاهی، تورج منصوری، محمود کلاری، اصغر رفیعی جم، عباس گنجوی، کیانوش عیاری، فرهاد سوا، شیرین وحیدی، هایده حائری و دیگران، یا پرداختن به برخی از فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره کن امسال و موضوعاتی دیگر همچنان در حال انجامه و سوی دیگه مجموع برنامه هایی که برای زنده یادان ناصر طهماسب، ژاله علو، فریدون شهبازیان و ابراهیم نووی تدارک دیده بودیم، با وجود اینکه مدت زمان قابل توجهی از فوت ایشان گذشته، نیز تدوینشون به پایان رسیده و همچنان در نوبت پخش قرار دارن. در صورت من از شما مخاطبان و همراهان گرامی که در تمام این سالها ما رو پیگیری کردی تقاضا دارم همچنان با صبر و شکیبایی برنامه‌های ما رو بشنوید و ما امیدوارم بتونیم در اسرع وقت پخش این برنامه‌های ضبط شده را به پایان برسونیم و در میون اونها نیز به فیلم‌های مهمی همچون غریب و مه و پیرپسر و فیلم‌های جذاب روز بپردازیم.
ببینی پدر و برادرم زیاد رو من حساب نمی کنم. فکر میکنم حقم دارم. من اون کسی نیستم که تو فکر میکنی. وانمود میکردم اون آدم.
آقای باقرلی، خیلی ممنونم که امشب دوباره دعوت ما رو پذیرفتید و میدونم با مشغله‌ای که دارید و هم درگیری‌های دوبله خودتون، کارهایی که برای در حقیقت پروژه هایی دارید و به علاوه پادکست ها و برنامه زیاد، بازم قبول کردید که امشب در کنار با باشید. خیلی ازتون متشکرم. یک سالی میشه که زنده یاد ناصر طهماسب فوت کردن. ما یک سال گذشته میخواستیم مزاحم شما بشیم صحبت کنیم، هی نشد و حالا دیگه این برای مخاطب حالا خیلی نیست یک سالی که چرا نشد و اینا. ناصر طهماسب اگه ادعای درستی باشه جزء ما 5-6 نفر به شدت شاخص توی
دوبله ایران داشته باشیم، قطعا ناصر طهماسب رو میشه به قول معروف جز به یکی از اون افراد دونست، اونم به دلیل طیف متنوعی از شخصیت‌ها، صداها و کارهایی که به یادگار گذاشته. و من به نظرم تقریبا هر سینما دوستی هر فیلم از ایشون دیده باشه صدای ایشونو که حتما یادشه، احتمالا صداهای بعضی صداها هم یادش نیست. یعنی مثالش تو همون هزار دستان اون سالهایی که ما داشتیم میدیدیم، جدا از یه سری افرادی که ما میدونستیم که آقای طهماسب گفته، یه سری افراد هم بودن اون گوشه موشا اصلا دو ثانیه دیالوگی بوده و گفته شده رفته، بعد آقای طهماسب اینو گفته. یکی از اونایی که میدونستم طهماسب گفته و یکی نمیدونستم، همین بخوام در نقطه شروع بهتون بگم، دوباره طبق معمول اولین آدمی که فکر میکنم فهمیدم این رو طهماسب گفته، تو دازم اونم که اونو چیز نبود، میان نویس های هارولوید بود. خب فیلم های صامت که اینجا کسی حرف نمیزده، این که اون میان نویس ها رو یک توضیحاتی یه نکته های چیزی میگفت، همیشه این هارولوید با یه صدایی تو ذهن من بود و اون از بچگی این تو ذهن من نقش بسته بود، این صدا، این کیه که داره جای میگه. تو پرانتز یه نفر دیگه هم بود که دوباره صداش با یه شخصیتی به قول معروف بی صدا گره خورده بود برای من، پلنگ صورتی بود که پرویز نارنجی ها به قول معروف یک چیزهایی رو اون وسط میگه، با اینکه کارتون بود، یعنی برای من جالبه حتی اون پرویز نارنجی ها، مثلا یادم یه جایی پلنگ صورتی خودش میافتاد توی ماشین رخشویی و اینا، بعد این پس یقش رو چیز میکرد، یه چیز انگلیسی نوشته شده بود، این شخصیتی که داشت اینو میخوند برای بچه ها، چون اون موقع زیرنویس نبود اینا، زده بود مثلا 100% بشور و بپوش، مثلا 100% پنبه بشور و بپوش، این صدا رو شخصیت پرویز نارنجی ها داشت میگفت و اینا. حالا پرانتز بسته در پرویز نارنجی ها، آره هارولوید و من با ناصر طهماسب میشناختم، الان که داشتم نگاه میکردم متوجه شدم یوگی رو هم مثل اینکه ناصر طهماسب میگفته و الان برام جالبه که خب مثلا من موقع یوگی رو نمیدونستم میگفت، این یکی از همون صداهای تغییر در حقیقت تغییر داده شده ناصر طهماسب به در حقیقت صدا پیشگیش بوده. برای خب خواستم این مقدمه رو بگم که آره منم طهماسب رو اینجوری شناختم و بعد به تاریخ سینمایی که جلو چشم بود از ایرانی های مثل هزار دستان و اینا بگیر تا کسلر رو همینجور دیگه یواش یواش دوباره برگردم به اون دوبله های قدیمی که حالا در دسترس قرار گرفته بود و ویدیوهایی که میومد و اینا. حالا ما دیگه شنونده شما هستیم، شروع کنیم ببینیم شما چجوری با طهماسب چجوری بودین و شما چجوری شناختین، شو دوستان رو برامون دیگه صحبت کنید، بریم جلو ببینیم چی میتونیم در مورد طهماسب و نقشایی که گفته بگیم.
به نام یکتای بخشاینده سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صرافی‌زاده عزیز، همچنین عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب و همراه پادکست ابدیت و یک روز، که من فکر میکنم یک سال پیش بود که ما راجب اساتید آقای لطیف‌پور، آقای مقامی و آقای ملک‌آرایی صحبت کردیم، یک سال و نیم پیش بود تقریبا، و خب با هم در ارتباط هم بودیم. من پادکست قبلی هم در ابتدای عرایض خدمتون گفته بودم که پادکست شما رو به دلیل فضای صمیمی و نوع شور و حالی که خودتون به کارتون میدین و اون بیقل و قشی و اون شفافیت و زلالی کاراکتر خودتون و عشقی که به سینما دارین، همون عشقی که بین من و شما هم بسیار مشترک هست، دوست دارم و دنبال میکنم. یکی از پادکست هایی که برای باستر کیتون داده بودید با زندنا آقای حمیدرضا صدر عزیز، خدا رحمتشون کنه، من اونو فکر کنم بالغ بر چندین و چند بار، خیلی، یعنی سر تمام مسافرت هایی که داشتم میذاشتم و گوش میکردم، و به خاطر همین خدمت خودتون و همچنین پادکستتون خیلی ارادت دارم و البته که باعث افتخار من هست که این مجال به من داده شده تا بتونم بخشی از اون عشق و علاقه و حالا شور و حالی که خودم نسبت به مقوله دوبله و در یک نگاه بزرگتر در رابطه با سینما دارم رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. انشالله که این احساس مشترک ما مطمئنن مورد قبول مخاطبم قرار میگیره. اما در رابطه با آقای ناصر طهماسب بدون شک و یقیناً فراتر از 5 یا 4 نفر، نمیدونم حالا طبقه بندی که میکنن همیشه، بدون شک جزو 5 دوبلر برتر هست که اصلا بماند، بنا به اون تکنیک خارق العاده و دستاوردهای عظیم و همچنین خلاقیت ها و انعطافی که در کار دوبله داشت، به نظر من در کنار منوچهر اسماعیلی دومی، یعنی این دو نفر تکنیکی ترین و خلاق ترین دوبلورهای تاریخ دوبله بودن. ببینید مسئله جنس صدا و سلیقه رو خب ما میذاریم به کنار. من خودم شخصا، خود همه میدونن که چقدر شیفته صدای زندنام ایرج ناظریان هستم و خب طبیعتا ایشون بسیار بزرگ و ایشون هم خیلی قابلیت داشتن، ولی این دستاوردها و این در واقع خلاقیت هایی که این دو بزرگوار داشتن و تنوع عجیب و غریبی که در کار دوبله داشتن و دستاوردهایی که از خودشون به جای گذاشتن و در واقع این هنر رو فراتر از آنچه که همه میپندارن که یه ترجمه یا یه صدا بازیگری هست، فراتر از این حرفا به عنوان یک شاخه های جانبی که در مینورده قضیه صدا بازیگری رو و اصلا اساسا شخصیت و کاراکتر خلق میکنه و یک شخص، یه آدم چقدر میتونه بر تار و پود حنجرش تسلط داشته باشه، بتونه این همه طیف گسترده نقش ها رو بتونه بگه. هم آقای طهماسب و هم منوچهر اسماعیلی، این دو بزرگوار واقعا به لحاظ تکنیکی سرآمد تمام گویندگان دوبله بودن. با احترام به همه اون بزرگواران و عزیزانی که در این حرفه از خودشون یادگاری های ارزشمندی رو باقی گذاشتن. ببینید ناصر طهماسب با از خیلی از جهات میشه مورد نقد و واکاوی قرار داد و قابلیت های حیرت انگیزی که ایشون هم در صدای اصلی خودش و در نقش های جدی بروز میداد و هم طیف حیرت انگیزی که به لحاظ تیپ سازی و تیپ گویی داشت، یعنی میتونست تیپ های فانتزی فراوانی که با صداش بسازه، مخصوصا در سینمای ایران تسلطی که ایشون به لهجه های مختلف داشت و با توجه به اون لهجه تیپ می ساخت، لهجه قزوینی، لهجه ترکی، ما بخشی از هنر ایشون رو مثلا توی سریال دایجان ناپلون به صورت گسترده می دیدیم، یا در سریال هزار دستان که 7 تا 6 تا یا 7 تا فراتر از منوچهر اسماعیلی 6 یا 7 تیپ صحبت می کرد، می تونیم در واقع اینا رو همه رو بررسی کنیم و کنار همدیگه بذاریم. ولی واقعا واقعیت اینه که خیلی عجیب هست. من چندی پیش هم 2 تا پادکست رو اختصاصی برای ایشون در پادکست صداهای ابریشمی، انقدر کارنامه‌شون پرپیمون بود که ما 2 تا پادکست رو دادیم، اونجا هم اشاره کردم و برای من عجیب هست با این همه طیف گسترده فعالیتی که ایشون در دوبله داشته در طی از دهه 40 شما حساب کنید، حالا تا زمان فوتشون که چند سال پیش بود 6 یا 7 دهه بوده، ولی عجیبه که گویندگی ایشون به جای در واقع هارولد لوید، که البته الان من اینو کامل براتون توضیح میدم که از کجا سرچشمه میگیره، اون صدا تو ذهن مخاطب ایرانی جا افتاده و به یادگار مونده و اصلا خیلی زمانها مثلا میگفتن صدای هارولد لوید، یعنی تا صدای طهماسب رو میشنیدن میگفتن هارولد لوید. و عجیبه با این همه نقشای برجسته چجوری میتونه یک کمدین، البته کمدین صد البته ارزشمند بزرگی مثل هارولد لوید و صدای طهماسب، میدونین که این مجموعه کمدی های هارولد لوید که در واقع صامت هم بود در دهه 50 یا 60 گلچینی از سکانس های کمدیش فیلم های تلویزیونی به مدت 30 دقیقه ساخته میشد و این فیلم هایی که برای پخش از تلویزیون در واقع گلچینی از کمدی، یعنی فیلم های متفاوت این کمدین بود، یک نریتور روش به انگلیسی صحبت میکرد. فیلم ها در حد 20 یا 30 دقیقه بود و این فیلم ها در قالب برنامه های تلویزیونی پخش میشد و اون زمان تصمیم گرفته شد برای پخش از تلویزیون ملی این فیلم ها دوبله بشه. آقای قطبی، رضا قطبی که در واقع اون موقع رئیس تلویزیون بود، این مجموعه فیلم ها رو اولین بار، یعنی اولین نفری که به ذهنش میرسه و به نظرش مناسبه، به منوچهر نوذری میده اول و با توجه به حالا قدرت خلاقیت و بداهه‌گویی و نمکی که زنده یاد نوذری داشت که خب کمدی گوی درجه یکی بود، بهش میگه آقا بیا این مجموعه کمدی های لوید رو به صورت نریتور بگو، یه شیرینکاری ها از همون قوه خلاقت با نمکشون کن. و حالا منوچهر نوذری چرا و به چه دلیل، آیا پرکار بوده، آیا تشخیصش این بوده و هر چی، میبینه میگه و میگه که این کار ناصر طهماسب و اینو به اینا رو بدین طهماسب صحبت کنه. و مجموعه این فیلم ها رو میدن و ناصر طهماسب نریتور روش میشه و خب انقدر شیرین و راحت و روون و صمیمی و بقول دقیقا بی تکلف این دنیای ساده و بی قلقش و پاک و معصوم خود هارولد لوید، یعنی واقعا کمدی لوید هم به همین ترتیب هست، فقط نیت و قصدش خندوندن مخاطب هست. بسیار یعنی شما زمانی کمدی های لوید رو میبینی سرتاپ های وجودت تراوت میشه، یعنی شاداب میشی و انرژی مثبت میگیری و این لحن ساده و روون و راحت و صمیمی تماس با صدای اصلی خودش بدون هیچ گونه تیپ سازی انقدر راحت و روون صحبت کرد که دقیقاً جفت جور میشه با اون دنیای ساده هارولد لوید و در واقع به قول معروف درون مایه کمدی هاش، و این صدا انقدر رو این جا میفته و مردم استقبال نشون میدن که بعد که سری فیلم های صامت هارولد لوید میاد، فیلم های کامل، طبیعتا میان نویساش که دوبله میشه، نقش خود هارولد لوید رو، یعنی دیالوگ های هارولد لوید رو تماس میگه، البته دیالوگ های دیگر رو گوینده های دیگر میگن، مثلا مرحوم مقبلی، خانم غزنه، هر شخصیتی یک گوینده داشته و طهماسب فقط به جای خود هارولد لوید صحبت میکرده. و شاید برای جالب باشه حامد جان که مثلا به غیر از دیالوگ ها میان نویس های فیلم که توضیح میده راجبه نمیدونم لوکیشن و موقعیت اونا رو مثلا اکبر منانی میگفته، هارولد لوید که صحبت میکرده صدای طهماسب میومده اون زمانا، یعنی این که من خدمت شما عرض میکنم مال دهه 50 تلویزیون ملی. و بعد از اون که باز فیلم های ناطق هارولد لوید که میدونی که 7 یا 8 تا بیشتر فیلم ناطق نداره، این بیشتر فعالیت
بعد از انقلاب فقط فکر کنم یه فیلمشو پخش کردم، پنجه گربه، که میگم من اون موقعی که بچه بودم همون که چینی ها رو سرشون رو میزد و یارو میخواستن تبهکارای شهری رو بگیرن و اینا، خیلی تعجب کردم. یعنی یه جمعه ما میگم اینا همه چیز بچگی بود، چون من عادت کرده بودم که این شخصیت ها صامت باشن، میان نویس بیاد همینجوری که شما میگی. و جالبه که من دیگه اصلا هیچ کدوم از صداها تو ذهنم نیست و مثل اینکه دیگه بعد از انقلاب دوباره، حالا شما میفهمید بعد از انقلاب دوباره این مسیر چی میشه، ولی من دیگه مقبلی یا صدای زن و اینا رو خیلی تو ذهنم نیست. ولی یادمه که همون یه فیلم ناطقی از هارولد لوید پخش کردن که به نام پنجه گربه، که مثلا یه صحنه‌هاش مثلا ترسناک بود در اون سن بچه که سر می‌بردیدن و فلان، حتی به شوخی و اینا، ولی یادمه که جای هارولد لوید تماس صحبت کرده بود، یعنی اون حالت خیلی معصومانه در این حال تبدیل میشه به یه موجودی که شهردار میشه و شروع میکنه با گانگسترها در افتادن و اینا، خیلی این جالب بود. ولی پس بقیه فیلم هم دوبله شده، یعنی اونای دیگه قبل از انقلاب؟
بله، 5 6 تا از فیلمای ناطق هارولد لوید مثل اول پاها، مثل دیوانه سینما، 4 تا یا 5 تاش اینا دوبله شد اون موقع. و ناصر طهماسب با توجه به اون بک‌گراندی که همه مردم و مخاطب از صدای اون روی هارولد لوید داشتن، شد گوینده خود هارولد لوید، یعنی گوینده خود کاراکتر هارولد لوید و فیلم. ولی خب بعد از انقلاب، حالا بنا به دلایلی، همین فیلم پنجه گربه رو در دهه 60 بارها و بارها تلویزیون پخش کردن. و جالبه که یه سری از کارهای هارولد لوید در دهه 80 مجدد با صدای آقای طهماسب دوبله شد و من جمله همین پنجه گربه هم مجدد دوبله شد، ولی نه اون ناصر طهماسب، ناصر طهماسب به دهه 50 بود. واقعیت اینه که نه نقشای فرعی بد نبودا، ولی مثلا اون کاراکتری که مرحوم مقبلی میگفت و دادن به، اگه اشتباه نکنم، آقای منانی، خیلی هم خوب گفتن، ولی خب اون تأثیر و اون حس و حال رو نداشت دیگه، چیز دیگری بود.
ماما
چیه؟ چی شده؟
ماما از هالیووده.
چی
گفتی؟ آره ماما، اون اومد اینجا رو نگاه فکرشم نمیتونی بکنی، اصلا به این سودی هم منتظرش نبودم. نگاه کن
های اونجا چه خبره؟ موضوع چیه؟
عالیه، چه عالیه. بیا ازت میخوام بخونیش. چرا که ماما اینجا رو میبینی؟ اینو میبینی؟ اینو نگاه کن بخون.
اینجا چه خبره؟
موافقه پدر جون. آقای اوبراین از کمپانی پلنت برام نوشته استعداد توی صورت تو دیدم. نگاه کن پدر اون برام نوشته که من که به شما گفتم.
بخونش عزیزم، بخونش.
خیلی تحت تاثیر عکس قرار گرفتم و اگر هر وقت به هالیوود آمدی خوشحال میشوم که از تو یک تست بگیرم.
این فوق‌العاده نیست پدر، پسر ما هنرمند میشه.
آره، بیشتر از اون چیزی که انتظارش داشتم. من باهاش موافقم.
من با سری برم مادر.
هزینه هاشو چی کار میکنه؟
خب من $17 تو بانک دارم و در ضمن میتونم دو چرخمون بفروشم.
یه لحظه صبر کن پسرم، من برات یه بلیت میخرم. در حقیقت یه بلیت رفت و برگشت میگیرم،
ولی من بلیت رفت و برگشت نمیخوام، چون با قطار بر نمیکردم. وقتی برگردم در حال راندن یک رولز رویس خواهم بود.
ها. به به آقای شهردار.
بخیر خانم پارس، وحشتناک نیست؟
چی؟
چی؟ بنده باید شهردار بشه.
به هر حال تمامش یه سیرکه، به هر سیرکه باید یه دلغک داشته باشه.
شوخی نکنید، جدی خانم، دوره شهرداری 2 ساله، من نمیتونم این همه مدت از پیش پدرم دور باشم.
برای چی؟
وظیفه اصلی من در چینه.
برای تو و همسرت.
خانم پت، به من احتیاج؟
حتمانم برای بهسازی. با چه مزخرفاتی. ببینم، شما در هیچ جا از اینجور راهزنا دیدین؟ خوب این دوزه و حق بازه مخصوص اینجا
چونه؟ راهزن فرمودین؟ شما واقعا فکر میکنید که بنده بتونم؟
تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تصورشو بکن تو شهردار این شهر باشی. آخه چیزی حالیت نیست.
ولی خانم پس
زود برو، فرار کن، پاهاتو وردار و فرار کن، در حالی که دومت هم رو کنی.
دومبا
بقیه عمرتو صرف این کن که به بچه ها یاد بدی چطور باهاش دماغشونو بگیرن.
منو ببخشید، وقت نکردم دست به سر روم بکشم و خودم مرتب کنم که میشولیده هستم. لوئیس.
بله موسیو.
ممکن این روزها رو برای خانم گرونه بپیچی؟ کاغذ توی کشوی دستچپی آشپزخونه هست.
بله موسیو. نه، اینا رو برای خودتون کندی.
مدام، میخوام قدرشون دانسته بشه، پس میدمشون به شما. از اتاقهای طبقه بالا استفاده کنید، البته اگر برای خانوادتون نخواهید.
خانواده ای نداره.
پس فقط سرکار از اینا شوهر؟
شوهرم سالهاست فوت کرده.
عجب. این اتاق خواب همسرم بود، بهش میگفتیم اتاق خلصه. عاشق این اتاق بود، بیشتر وقتشو اینجا میگذرم.
چه آفتاب روی.
بله عاشق آفتاب بودیم، اما بعضی از اتاق پرنور خوششون نمیاد.
اما من خوشم میاد.
عقرب.
معذرت میخوام.
علامت طالعه تو.
نه حمل.
بله البته، آسمان آفتاب یک خیال پرداز، از چشماتون میخونم دریای ژرف که هرگز و هرگز درک نمی کردند.
چه جذاب
هستید، خیلی جذاب. میدونید من حمل هستم، همه چیز درباره خودمون میدونم. عجیبه که باید امروز بیایید، احساسم میگه این تقدیر بوده.
واقعا
اگه بیشتر میشناختمتون میگفتم. بگذاریم، دوباره ازدواج نکردیم؟
خیر.
تعجب میکنم، زنی با خلق و خوی شما.
چطور مگه؟
چون معاشرت برای متولدین حمل امری حیاتی.
حالا دیگه برای این کار خیلی دیر شده.
چرنده. تازه در آستانه زندگی هستید. زندگی تازه بعد از من با 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 سن و سال چه اهمیتی داره.
هارولو جزء کمدینای بود که دیویدیاش خیلی یعنی فیلماش خیلی دیر ریلیز شد و با کیفیت بالا روی دیویدی اومد، برخلاف لورال هاردی و چاپلین و باستر کیتون که همه فیلماشون ریلیز شده بود. به معنی که در مثلا این که من خدمت شما میگم دهه 80، سال 82 3 و اینها، یا حتی 84 5، یک پکی از دیویدی های هارولد ریلیز شد و اومد بیرون و تو بازار اومد و اون موقع برای پخش از تلویزیون بالا با کیفیت نوتر و با کیفیت ریستور شده قرار شد دوبله بشه که آقای تماس به انتخاب کرده. اینجا دیگه برخلاف اون سنت دهه 50 تمام میان نویس ها رو هم خود آقای تماس گفت، یعنی به جای همه شخصیت ها انگار خود آقای تماس صحبت کرد، ولی خب بدون هیچ گونه حسی و کاملا فلت و در واقع فاقد اون شور و حال. اینم گفتم که حالا اضافه بشه به قضیه.
حالا اینو یه اینم پس من می‌خواستم بپرسم، شاید دیگه اصلا فرصتش پیش نیاد، حالا داریم اینجا میگیم، اینم فقط یه اطلاعات عمومی. من در مورد بقیه در حقیقت بازیگران دوران صامت مثل فتی آرباکل و حالا کیتون، و چون تلویزیون اگه یادتون باشه برنامه پخش می‌کرد کمدی کلاسیک، بعضن لحظاتی از اینا رو گلچین میکرد و تمام آرزوی بچگی من بود که اینا رو بیشتر و بیشتر و اینا ببینیم و اینا. خب خیلی در مورد آدم ها دیگه یادم نیست اینا، برای یک آدم جالبیه که اونم هیچ وقت با صداش نتونستم توی ایران ارتباط برقرار کنم، ولی دوستم بدونم کی داشته. جای چاپلین کیسو برای بعضی فیلم های چاپلین یه نفری صحبت میکنه، یه صدای خاصی هم بودن، یه اینجوری میدونه نمیتونستم چاپلین رو با اون صدا تصور کنم هیچ وقت. این کی بود؟ آقای مندانی بوده؟ کی جای چاپلین صحبت میکنه تو برنامه ها اینا یادتونه؟
اجازه بفرمایید. در رابطه با چاپلین یه چیز نکته جالبی رو گفتین. یه سری از کمدی چاپ آخه میدونین که بعد از انقلاب در واقع فیلم های کمدی کلاسیک خب به دلیل مسئله ممیزی خیلی پخش میشد از تلویزیون و جزو کنداکتور پخش بود اون موقع، من یادم در دهه 60 که فیلم های چاپلین رو پخش میکردن و خب کارهای صامت و اینها بود. من جمله مثلا من این فیلم جویندگان طلا یادمه که اون قسمتی که خروس گول پیکر، شما شاید براتون جالب باشه آقای محمد رضا اعلامی کارگردان صحبت میکرد به عنوان نریتور روی تصاویر صامت های چاپلین. همین آقای محمد رضا اعلامی کارگردان فیلم افعی، آره ایشون صحبت میکردم. ولی خب بعدها که کارهای چاپلین در واقع در دهه 70 و 80 مثلا همین عصر جدید مثلا پخش شد، عصر جدید رو کامل دوبله کردن و آقای افضلی به جای چاپلین صحبت کردن و حتی فیلم دیکتاتور بزرگ هم دوبله دومه، چون میدونی که دوبله اولش آقای جواد محسنی خیلی قدیم در دهه 30 صحبت کرده بودن بازیگر کمدی، ولی دوبله دومی که در دهه 70 شد خود آقای افضلی به جای چاپلین صحبت کردن در فیلم دیکتاتور بزرگ و فکر میکنم فیلم موسیو وردو بود که اونم در از اواسط دهه 80 پخش شد، خود آقای طهماسب به جای چاپلین، اصلا خود ایشون مدیر دوبلاژ بودن و خود ایشون هم به جای چاپلین صحبت کردن در موسیو وردوی که سال 85 یا 86 از طریق برنامه‌های سینمایی برای اولین بار در ایران از طریق تلویزیون پخش شد.
ولی بعد سانسور شده باشه دیگه، چون اون فیلم در مورد مردیه که زنا رو اغوا بله. میکنه. اصلا چقدرشو پخش کردن تلویزیون؟ چون من ایران نبودم دیگه این داره پخش میشه. جالبه برام موسیو وردو پخش
کم بود، خوشبختانه سانسورش کم بود و یه سری صحنه ها رو کوتاه کردن، سعی کردن به نوعی دیالوگ رو حالا یعنی معادل محترمانه اون الفاظ گذاشته بشه که مقصود رسونده بشه، یعنی در واقع یه ذره تو مدیریت خود آقای تماس سعی کرده بود که حالا به نوعی مفهوم دیالوگ رو حفظ بکنه، یه پوشش مؤدبانه در واقع محجبش کرده بودن انگار دیالوگ رو و آره پخشش کردن و اینها.
پس جالب شد اینم متوجه شدم آقای افضلی جای چاپلین صحبت میکرده و میان نویسایی که بعضن آقای اعلامی چیز میکرده. آخه میگن یه صدای نازو که نحیفی به چاپلین داده بود که نمیفهمید.
آره اصلا لحن دولوری هم نداشت، خیلی خیلی بدون حس و فلت و، ولی خب چیز شده دیگه، نوستالژیک شده برای ما اونجا صحبت میکردن و اینا. اوه چه مرغ بزرگی، مثلا اون قسمت که بزرگ شده بود من یادم صدا بی حسی بود. آره و اگه اجازه بدید حامد جانی مقدار نمیدونم حالا سوال بعدی چیه راجع به ویژگی فنی صدای آقای طهماسب،
من در خدمتم، بفرمایید حتما بریم سر دوباره برگردیم به صحبت آقای طهماسب و حالا ویژگی فنی کاراشون و اینا.
خدمت شما عرض کنم که به لحاظ در واقع فنی و آواشناسی صدای اصلی خود آقای طهماسب حالا بدون هیچ گونه، اولا که میدونی که از تقریبا اواخر دهه 30 وارد حرفه دوبله شد و حالا کار نداریم که زمان برد تا برسه به اون پختگی و حتی 7 سال 8 سال اون اوایل کارش خیلی نقشایی میگفتش که اصلا خیلی هم زیاد مناسبش نبود، زمان برد تا قابلیتاش شناخته بشه و بتونه هنرشو در دوبله نشون بده. ولی حالا قبل از این که برسیم من میگم که صدای اصلی ایشون یه صدای بسیار زیبا و لطیف و گوشنواز و فونیک بود، در حالت عادی صدای بسیار زیبا بود و اینکه ایشون بسیار تسلط داشت به فن بیان و ادای درست کلام، جز گوینده‌ای بود که در دوران اوجش به دلیل جنس صداش حتی در تمپو و گفتار با قول ضرب آهنگای بالا خیلی شفاف دیالوگاش وضوح داشت، اینا چون مهم هست در بحث فنی دوبله به گوش می‌رسید. ولی مسئله اصلی بود که جنس اصلی صداشون برای جوان‌ها مناسب بود، منتها به دلیل ویژگی اصلی صداش یه تشخص و یه فرهنگی پشت صداش بود که از خودش می اومد، یعنی اغلب این گوینده ها ویژگی‌های فردی خودشون هم در کارشون و در صداشون دیده می شد، به خاطر اون فرهنگه و شخصیتی تشخصی که تو صداش بود صدای اصلیش بیشتر مناسب جوانهایی بود که در مرز میانسالی هستن، یعنی که مثلا از 30 به بالا میان به سمت 40 و اینا، مثل صدای جلال مقامی دیگه، شما یه ذره صدا جوان‌تر مثلا صدای آقای مظفری یا صدای آقای آرشاگ یه ذره جوان‌های کم سن و سال‌تر رو پوشش میداد صدای اصلیشون، ولی صدای آقای طهماسب به دلیل هم تراوتی که داشت و هم به دلیل در واقع تشخصی که داشت و اون فرهنگی که پشتش بود یه صدای در واقع فاخر بود، به خاطر همین در واقع جوانهایی که در مرز میانسالی یعنی وارد میانسالی میخوان بشن جای اصلی صدای ناصر طهماسب اینجا بود. ولی خب طبیعتا ایشون در تکنیک، در دوبله. تازه ما داریم راجع به صدای اصلی و رئالشون صحبت میکنیم. بسیار توانمند بودن، میتونستن با تغییر فرکانس یا بم یا نازک کردن صدا جوانهای کم سن و سالتر رو هم بگن و خیلی به راحتی میتونستن با درجه بمتر کردن صدا آدمای مسن‌تر هم بگن. خب طبیعتاً خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر صدای رئال، توان عجیبی در تیپ سازی داشتن و میتونستن و 7 تا 8 تا تیپای فانتزی بگن. و شاید براتون جالب باشه در ابتدای کارش با توجه به این توانی که، یعنی انعطافی که داشت و میتونست بمتر بگه و صدا رو بندازه تو گلو و جای مسن‌ترها هم صحبت کنه، یه در ابتدای کارش در دهه 40 یه چند سال به جای افراد مسن هم خیلی صحبت کرده تو فیلم‌های کلاسیک، در حالی که اصلا جای صدای اصلیش نبود دیگه، با تکنیک تونسته بود به اون مرحله برسه. یکی از نقشایی که شاید برای جالب باشه که در ابتدای کارش در دهه 40 چند فیلم جاش صحبت کرد، جای رود تیلر بود. در واقع فیلم هتل، اونجور که من یادم میاد، فیلم کسیدی جوان، فیلم مأمور تصفیه، ما صداقه تماس به روی رود تیلر میشنیدیم که خیلی هم حالا نمیخواد ولی خب خوبم بود دیگه. و آروم آروم زمان برد دیگه. بعد یواش یواش که ما از دهه 40 میایم به مثلا میرسیم به نیمه های دهه 40، 45 و 50 و اینها، اونجا بود که آروم آروم شخصیت هایی پیدا شدن که خب با صدای ایشون، با صدای اصلی ایشون، الان ما حالا تو خط صدای اصلی هستیم، بسیار میخوردن. شاید بتونم بگم که بزرگترین دستاوردی که چند تا دستاورد بزرگ توی سینمای کلاسیک داشت صداش، شاید بزرگترین دستاوردش حرف زدن به جای جیمز سوارت بود. یعنی اون جنس اصلی صدا با توجه به تشخص جیمز سوارت، چهره فوق العاده با شخصیت، صدای تماس خیلی برای جیمز سوارت آرمانی بود و جیمز سوارت خیلی پرتابی و با نوت بالا و با هیجان حرف میزد و این ویژگی ها رو استادانه آقای تماس روش در واقع میذاشت. از اونجا به بعد دیگه شروع کرد به جای حرف زدن به جای خیلی از شخصیت ها با صدای اصلی خودش. ولی بازم دستاورد بزرگ ناصر تماس که همین قضیه هارولوید هم بهش مرتبط میشه، در واقع فعالیتش در دوبله های تلویزیون ملی بود. یعنی از سال 45 که تلویزیون ملی تأسیس شد، سال 47-8 دیگه شروع کردن دوبله فیلم، دوبله فیلم های کلاسیک دهه 30 و 40 که تاریخ اکرانش گذشته بود، برای پخش از تلویزیون ملی. اونجا فکر کنم بازی، یعنی دوبلوری که بیشترین نقش اول رو گفت ناصر طهماس بود. یعنی ما اونجا با یه گستره عجیبی از نقش‌گویی طهماس روبرو میشیم، هم جای جیمز استوارت به جای هنری فاندا، خدمت شما عرض بکنم که به جای گاری کوپر، به جای کری گرانت، به جای حتی ریچارد ویدمارک، مثلا در با اینکه دوبلور اختصاصیش نبود ولی در فیلم خدمت تار عنکبوت مال وینسنت مینلی ایشون به جای ریچارد ویدمارک حرف زده.
هلو
خانم روشمار.
بله
من پیتر مک‌درمات هستم خانم، یاد داشته شما رسید.
چه جای قشنگی،
خوشحالم میپسند. بهتر از این طرف بریم. مشروب چی میل دارین؟
مارتینی متشکرم.
مارتینی برای خانم و بوربون و یخ برای من.
اصلا
متشکرم. خیلی خوب جان،
خیلی زود اومده.
تو هر وقت دلت خواست میتونی بیای.
راستی شما کجا میخوریم؟ حتما یه جای دنجی رو انتخاب کردی.
جای دنج فرمودین؟ چه جای دنجی بهتر از اینجا قربونت بود؟
خیلی جا عزیزم،
پوستا گوشتخون دیگه بیشتر از این طاقت نداره.
اوه عزیزم این خطرناکه، واقعا مقررات احمقانه ایه. این عمو مستی ممکنه جریان ما رو بفهمه.
نه بابا اون نمیتونه اینقدر زرنگ باشه.
تو میتونی از اون باهوشتر باشی؟
میتونی چی هستم؟ آخی خیلی
مزرد. شما حتما انگلیسی هستی، فرانسوی ها هیچ وقت مثل شما خشن نیست.
آه مرگ من، خب مزرد میکنم. طوری که نشدی نه؟
فکر میکنم موج پام پیچ خورده باشه.
آه قربونش برم الهی، سب کنی برم براتون دکتر بیارم.
اگه ممکنه فقط منو تا توی ماشین برسونین.
آه
خواهش میکنم.
اگه ممکنه شما دستونو بندازین دور گردن من، اینجوری راحت تر میبرم تو.
آه اینجوری خیلی عالیه.
بونجور، اسکوزه موا، میدونین ایشون ملد، مریض.
اونا از جون ما چی میخوان؟
من چه میدونم، حتما براشون اشتباهی پیش اومده. تو پدرت پول داره مگه نه؟
خیلی زیاد.
خب همینه دیگه، تو رو گرو برداشتن.
اوه امیدوارم اینطور نباشه.
خب حالا گوش کن ببینم خانم.
ویت
ویت
ولی من دوست ندارم با هم رسمی باشی. تو میتونی به من کرال بگی.
کرال، ببین کرال جون، اسم منم بایزیه.
بایزی چه اسم قشنگی.
آره دیگه، ولی کرال این جریان ممکنه خیلی جدی باشه.
خب تو از من مواظبت میکنی مگه نه؟
اون که تو چشم.
سلام بیکی، من دکتر مکایبرم، حالا چطوره؟ خوبم. ببین من میخوام گره این قضیه پرده رو باز کنم که باعث درد سر نشه. نه نه یه دقیقه صبر کن ببینم. کارم تو تلفن کرد؟ خب کارن چه ارتباطی با؟ آره البته که ازش میپرسم، ولی هنوزم حالا بیکی این اخلاق ویکی، این چه هیچ وقت ترکش نمیشه، همیشه با همه همینطوره. ببینم پای اشخاص دیگه هم به میون اومده.
دیشب یادت درباره حریم چی گفتی؟
فضولی از لوازم کار هر دکتر روانشناسی.
پرستارانه؟
خانم اوبراین؟ اون که پرستار نیست، پلیس مخفیه که خودشو به شکل پرستار در آورده. بالاخره درست میشم. خب پس چطوره به جای رفتن همینجا بشینم؟
به جای رفتن به کجا؟
به جای رفتن بیرون و جنگیدن با خانم ویکی اینچ. اینجا یه محیط دوستانه به وجود میاد.
من تا یکی دو هفته دیگه.
الانش هم دوستانه است. منو بنداز بیرون.
خیلی خوب، برو بیرون.
متشکرم.
پس من منتظر خبرت باشم.
خبرت میکنم. شب بخیر.
شب بخیر.
شاید برای جالب باشه به جای گریگوری پک که بیشتر آقای اسماعیلی هم صحبت میکرد، در فیلم زن طراح دیزاینینگ وومن که مال وینسنت مینلی هم باز هست، آقای تماس به جایش صحبت کرده و به جای خیلیا. و اونجا بود که ما باز توان این آدمو در کمدی گویی هم دیدیم در صدای اصلی، که اونجا توی دوبله‌های تلویزیون ملی به جای باب هوپ مثلا صحبت میکرد، در حالی که در دوبله‌های سینمایی باب هوپ و منوچهر نوذری میگفت. و همین هارولد لوید که دیگه شابیت کاراش بود و اصلا شناخته شد که اول عرایض براتون مفصل توضیح دادم، و خیلی جای پول مونی صحبت کرده توی دوبلای تلویزیون ملی، جای خیلی از بازیگرها صحبت کرد و اونجا خب خیلی فعال بود و خیلی دیده شد. ولی به دلیلی که یک سری از این فیلم‌های بزرگ سینمای کلاسیک بودن، گویندگیش بسیار به چشم خورد و بسیار دیده شد. مثلا به جای هنری فاندا توی فیلم خوشهای خشم در نقش تامجاد بسیار درخشانه، یا آقای لینکلن جوان خدمه، یا فیلم مرد عوضی آلفرد هیچکاک. حالا یه چیز جالب بهت عرض بکنم که ناصر طهماسب قادر بود همونقدر که در واقع با تکنیک گویندگی به جای آدمهای معصوم و ساده و ضربه پذیر مؤثر صحبت کنه، که نمونهش همین تامجاد در واقع یا مرد عوضی هنری فاندا بود یا یه سری از نقشای جیمز سوارت، در این حال میتونست با یه تغییر فرکانس و تغییر حالت در صدا به جای شریرترین و پیچیده ترین کاراکترها صحبت کنه، که نمونه درخشانش جک نیکلسون هست در دیوان از قفس پرید یا کوین اسپیسی در فیلم هفت یا مزنون همیشگی.
سلام خانم، من گاگوداری چند تا تلفن به خارج میکنم، ولی میل دارم طرفم فکر کنه من از بیرون شهر صحبت میکنم. یعنی شما میگین مثلا از شیکاگو تلفن میکنه یا کانزاس سیتی یا هر جا که خودم بگم. متوجه شدین؟ از وقتی که ازدواج کردیم این اولی شب دوری من از میرلند بود. خوابم نمیبرد. 4 دفعه گوشی تلفن رو برداشتم که همه چی رو بهش بگم و 4 دفعه عقل سلیم مانع شد. من که با خوشگل ترین دختر نیویورک ازدواج سعادتمندانه کرده بودم، با یه قهرمان سابق میان وزن خول باید تو اتاق هتل زندانی باشم. کم کم از نت هامرستاینم متنفر می شدم. مکسی درد تنهایی من علاج نمی کرد. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود و اون هنوز به سقف زل زده بود. یه دفعه یادم اومد که اون از ساعت 11:30 به سقف خیره شده.
اینجا مقبره ویلیام جیمز جود است. در اثر سکته قلبی و در سنین پیری درگذشت. خانواده‌اش او را دفن کردند چون پولی برای مراسم کفن و دفن نداشتند. کسی او را نکشت، در اثر سکته قلبی درگذشت. فکر میکنم لازمه یه همچین یاد داشتی بذاریم، چون ممکنه یه نفر پیداش کنه بکنه کشتنش. گاهی برای مامورین دولت مرده ها بیشتر از زنده ها ارزش داره.
لااقل تنها نمیمونه، اسمش پهلوی خودش هست. مثل آدمای بی نام و نشون دفن نمیشه.
حالا پول قرض کردی؟
بله قرض کردم.
دفعه آخرش کی بود؟ تابستون گذشته $50 از شرکت هوموارد فایننس قرض کردم. میخواستیم بریم تعطیلات.
بعدش برگردوندی؟
بله.
پس دادنش مشکل بود؟
گمان میکنم پس دادن پول همیشه مشکله.
الان چقدر بدهکاری؟
زیاد نیست، چند تا صورت حساب.
چقدر؟
$45.
یا حتی $100؟
نه، نمیتونه اینقدر باشه.
از 100 کمتره.
از $50 هم کمتره، حتی از $40 یا $30 هم کمتره. درست نمیدونم، گفتنش مشکله، بخصوص
که چی؟
نمیفهمم کی گفته من سرقت کردم یا شبیه یه دزدم. اصلا راجب کدوم سرقت حرف میزنین؟ من حق ندارم اینو بدونم؟
البته که داری، بهت میگم.
شما تو این قایق چی کار میکنین؟
میخوایم بریم ماهیگیری.
نه خیر، شما جایی نمیرین. با این قایق که نمیشه، با این قایق نمیتونین جایی بریم.
آچه رو ما همین قایق میریم. میگین از کپتن بلک بپرس.
کپتن بلک؟
درسته، کپتن بلک.
شما کی هستین؟
ما از آسایشگاه روانی ایالت اومدیم. ایشون دکتر چزویک هستن، دکتر تیبر، دکتر فردریکسون، دکتر اسکنلون، دکتر اسکنلون معروف، آقای هاردینگ، دکتر بیبیت، دکتر مارتینی و جناب دکتر سیفلد.
خودت چی؟ تو کی هستی؟
من دکتر مکمورفی هستم، آرتی مکمورفی. باشه، سب کن. باید متوجه باشین که ما قایق رو کرایه کردیم که بریم ماهیگیری کنیم و غیر از این چیزی نیست.
و یه چیز جالب، ناصر طهماسب توانی داشت که البته تو گوینده های دیگه هم بودا، ولی توی اون بیشتر دیده می شد، که میتونست خیلی سریع روانشناسی پشت نقش رو در صداش بیاره. یعنی خیلی خوب از نظر روانشناسی شخصیت ها رو آنالیز می کرد و با کمترین، چجوری بهتون بگم، کمترین نشانه ها و بیشترین میزان تأثیر در گویندگی ابراز می کرد. یعنی برای اینکه بخواد این ویژگی ها رو برسونه، اصلا صداشو عوض نمی کرد یا تیپ سازی نمی کرد، میرفت بک نقش، یا در واقع میرفت پشت نقش و در پشت نقش جوری گویندگی می کرد که بدونی که بخواد صداشو خیلی عوض بکنه، با یه سری تغییر فرکانس های کوچولو میتونست به جای شریرترین شخصیت ها صحبت میکنه و نقش های منفی. مثلا توی فیلم آواز برنادت به جای وینسنت پرایس که شخصیت منفور شهردار هست، شما میبینین اون به همون راحتی و روونی هارولوید ساده صحبت میکنه یا هنری فاندای ساده، ولی پشت صدا یک رذالت، یعنی یک حجم عظیمی از رذالت داره دیده میشه و بدذاتی. میبینین خیلی خوب میتونست تحلیل روانشناسی کنه نقش ها رو و اینو در بک صدا بریزه با کمترین میزان عوض شدن صدا و بیشترین میزان تاثیرگذاری روی مخاطب. ما اینو تو منوچهر اسماعیلی هم میدیدیم، اون تا آقای اسماعیلی یه کوچولو تو تیپ میرفت صداهاش، حالا ولی این طهماسب بدونی که بخواد تغییر آنچنانی در صدا بده اینو در... و به خاطر همین به نظر من صدای بسیار پیچیده‌ای داشت. به خاطر همین شاید بتونم بهتون بگم که هنوز که هنوز من دارم فکر میکنم یک سری از توانمندی‌هاش و یک سری از زوایای کارش هنوز نامکشوف مونده، یا آدم فکر میکنه که هنوز که هنوز بازم یه سری قابلیت‌های دیگه در پس اون صدا بود و این واقعا حیرت انگیز هست. و به خاطر همین بود که حامد جان اغلب فیلم‌های آلفرد هیچکاک، یعنی بیشترین گوینده‌ای که نقشای یک فیلم‌های آلفرد هیچکاک رو گفته ناصر طهماسبه. شما ببینید کری گرانت در بدنام، مرد عوضی که اونجا هنری فاندا بازی می‌کرد، یه نقشگویی بسیار درخشان داره در فیلم جنون به جای اون قاتل زنجیره‌ای و روانی، و اینا رو با یه سری تکنیک‌های خاصی در دوبله میگفت. یکی از تکنیک‌هایی که خیلی دوست داشت و استفاده می‌کرد این بود که تای دیالوگ رو مینداخت و فوسه می‌کرد به قول معروف، یعنی با یه نوت متوسط میگفت آخرش کاملا فوسه میکرد و درونی، انگار که مثلا تایفی عمدن میخواد تای دیالوگو بندازه و زیاد اون تای دیالوگ شدیده نشه، و با این نفبازی که با نفسش میکرد و یهو آروم میکرد و فوسه میگفت، در واقع اون رمز و راز و این پیچیدگی رو میبخشید. بخاطر همین یه سری کاراکترهای تاریخ سینما که شخصیت‌های پیچیده‌ای دارن که نامکشوفن، فقط ناصر طهماسب از اوتش برمی اومد. مثل همون به نظر من چابیت کارهای ناصر طهماسب، مکمورفی، راندل پی مکمورفی دیوان از قفس برید که دو بار دوبله شد و هر دو بار ناصر طهماسب جاش گفت، و همچنین اون شخصیت فیلم هفت کوین اسپیسی جان دو بود فکرش اگه اشتباه نکنم، تو اون شما تو اون سکانس آخری که توی ماشین میگذشت شما ببینید که تعمد چجوری با آهنگ صداش بازی کرده و آروم و ملایم، اصلا یه جوری آروم با یه اعتماد به نفس. بعد استای این بود که خونسرد دیالوگا رو بگه، یعنی وقتی که منفی صحبت میکرد یه سردی لحن و یه اعتماد به نفس فزایندهی میذاشت که دقیقا انگه این قاتلای روانی بود.
چی باعث شد فکر کنین من میخوام به پلیس تلفن کنم؟
گمان کنم حس ششم. اجازه میدین؟ بله حتما اجازه میدین. نهار خیلی مختصری برای خودتون درست کردین، واقعا کمین. من منظورم اینه که این غذا برای هیکل پری مثل هیکل شما ابدا کافی نیست.
با در نظر گرفتن مد روز هیکلم مناسب نیست، برای همین کم میخورم.
چطوره بریم بیرون یه غذای حسابی با هم بخوریم؟
متاسفانه من الان نمیتونم از دفترم خارج بشم.
من بهترین غذای شهر رو براتون میخرم.
نه من خیلی خوب میدونم تو چی میخوای، ولی اینجا نه. بریم خونه من.
اینجا مثل خونه خودته، هیچ کس مزاحمت نمیشه.
ببین موشه من هر آن ممکنه برگرده.
راسته در بیرون قفله، تو هیچ میدونی چه بلایی به سر دخترای بدی که دروغ میگن میاد.
نه
ترس، هیچ بلایی به سرتون نمیاد.
تو کیفمو نگاه کن، اینقدر پول هست که هر زنی رو که بخواد بتونی باهاش بخری. مال تو، ورش دار.
من نمیخوام زن بخرم، من تو رو میخوام. زن دلخواه من تویی، فقط تو. آره تو زن دلخواه من هستی تو.
آه خدای من، دلم کن. خیلی خوب تقلا نمی کنم،
ولی من دوست دارم تقلا کنی. خیلی از زنم دوست دارن تقلا کنن.
ولم کن.
قشنگ.
چرا من؟ چرا فنسر یا مکمنیس یا هاگنیر انتخاب نگم؟ چون احمقم، چون چلاغم.
آره چون چلاغی بربال، چون احمقی. نقشه حمله به تاکسی سرویس نیویورک کار اون بود مگه نه؟ راستش بگو.
همش کاره که تو، ما از اول با جنگیدیم. من که نمیدونستم، من دیدم اون تیر خورد، فکر کردم که مرده.
جون تو در خطره.
تو فکر میکنی کی تو؟
کایزر شوزه. نمیدونم.
تو میدونی من کی هستم؟
البته قربان، شما آقای دادستان هستید.
این عنوان معناش اینه که خود حضرت امپراتور منو منصوب کردن و به من اختیار داده هر فردی رو که علیه منافع این جامعه شیادی کنه به مجازات برسونم. حالا از موقعیت من آگاه شدی دختر؟
بله قربان، شما هم تقریبا مثل آقای ژاکومه هستید.
خیلی مهمتر از اون، من موافق ژاکومه هستم. ژاکومه جنایتکارا و کلاهبردارا رو دستگیر میکنه، من اونها رو به زندان میفرستم. خب حالا که فهمیدی من کی هستم و از حیطه اهمیت و قدرتم مطلع شدی، ازت میخوام که هرگز پا به مصابیه نگذاری. باشه؟
اما من ناچارم آقا، خود بانو از من تقاضا کرده.
بازم که از بانو حرف زدی. برادر قبول میکنی که خیلی کودنی و در واقع بدترین شاگرد کلاس هستی؟
بله درسته قربان، من خیلی احمقم.
پس وقتی مردم فهمیده بهت میگن این بانو فقط در اوهام تو وجود داره، حرفشونو قبول کن. تو دوچار خیالات شدی.
منم دفعه اول که بانو رو دیدم خیال کردم فقط یه رویاست.
آفرین، پس یادم احمق نیست.
ببینید اینا تکنیک هایی بود که برمیگرده به اون قضیه روانشناسی نقش، یعنی تحلیل عجیبی که از روانشناسی نقش ها داشت و اینا چجوری میتونست با این تکنیک ها توی صداش در واقع پیاده بکنه. من خیلی صحبت کردم حامد، یه ذره باز بگیم حالا دیگه.
نه خواهش میکنم. من اتفاقا میخواستم بگم دوباره از اون چیزایی که تو همین مجموعه هایی که شما، چون میگم یه چیزایی تو ذهنم مونده، میگم با این که دقیقاً کی صحبت، ولی مثلا چیزایی که تو ذهنم خیلی خوب مونده، بازرس، توی بازرس المنکیویچ جای کین صحبت میکنه دیگه، چون اون بر که لارس اولویه هستش، این بر اولش حالا هم این ببینید این تغییر فاز اون شخصیت از یه آدم معصوم مظلومی که داره بازیچه لارنس اولویه میشه و بعد با ورخ که بر میگرده و اون آدم دست بالا رو تو این بازی میگیره، اینو برای تماشاگر ایرانی که داره این ملموسش میکنه خیلی جذاب اینو در میارتش، یا اصلا کلا این چیزایی که میگین که آدم اولش تکلیفش با این شخصیت رو مشخص نیست و اینا، من داشتم فکر میگردم آیا توی مثلا شاهین مالت ایشون صحبت کردن، بعد الان دیدم که نه، ایشون جای پیتر لور توی ام صحبت کرده، مال
بوله 80
شخصیت برحال قاتل زنجیره‌ای و اینا که بچه‌ها رو می‌دزده و اینا، این چیز بود. حالا داشتم حتی فکر میکردم که مثلا توی قاتلین پیرزن صحبت کرده، یعنی بعد الان دیدم نه، جای الک گینس توی لورنس عربستان جای اون یکی از اون شیوخ چیز هست دیگه، چیز داره صحبت میکنه، داشتم اون فضای بینابینی، این که شما تقریبا تکلیفت با این شخصیت ها خیلی مشخص نیست. دوبله قاتلین پیرزن رو منوچهر اسماعیلی صحبت کرده جای الک گینس، اون شخصیت اصلی رو
قاتلین پیرزن فکر میکنم آره منوچهر اسماعیل الک گینس رو داره میگه،
چون اونجا شخصیت زیاد داره، نمیدونم جای پیتر سلس صحبت کردنه، ولی اون صداها خیلی خوب انتخاب شده، شما وقتی نسخه اصلی رو میبینید این آدم ها رو برای اون فیلم انتخاب کردن و اینا، خیلی صدا عالیه.
پیتر سلس آقای نوربخش گفته یه چیز جالب بهت بگم در رابطه با بازرس منکوی، شما این اون سالا گوینده ثابت مایکل کین جلال مقامی بود، خیلی هم صداش روش مینشست دیگه، ولی این نقش پیچیده و این نقش خاص به دلیل اون پیچیدگی هایی که میگم یه سری رول های سخت رو فقط تماس باز اوتش برمی اومد، آره داده با هوش، و میدونی که اون کار دو بار دوبله شده، یه بار توسط آقای فریدون دائمی در واقع برای پخش ویدیو در اواخر دهه 50 اوایل دهه 60 دوبله شد، که توی اون دوبله به جای لارنس اولویا آقای نصرالله متخالچی صحبت کرده، و یه دوبله هم توسط آقای امیر زند برای پخش از هنر هفتم در واقع اواخر دهه 60 کار شد، که باز مجدد ناصر طهماس گفته و به جای لارنس اولویه آقای پرویز بهرام صحبت کرده. حالا من نمیدونم کدوم نسخه رو دیدی، ولی نکته جالب اینه که حامد هر دو دوبله سانسور شده است، یعنی هر دو دوبله نمیگه که در واقع اون کسی که اینا سرش دعوا میکنن معشوق تبدیلش میکنه مثلا به خواهرش، نمیدونم، در حالی که معشوق مثلا زن طرف بوده، آره زن لارنس اولوی، برای همین آخرش میکشه دیگه. و اون تیکه‌ای که البته اگه جلال هم میگفت مطمئنا در می آورد، اونو بالاخره توانمند
شما درست میگید، توی من یادم اومد اون دوبله ای که ما دیدیم میگفت این دخترمه،
دخترمه، باریکلا زن رو به دختر تبدیل کرده بود،
اجازه نمیدم مثلا با دخترم باشی و اینا، درسته که این با زن این در ارتباط بودش دیگه،
آره اصلا سر همون هم میخواست بکشش. و اون تیکه ای که عوض میکنه چهرش رو مایکل کین گریم میکنه و میاد به وسط کار، آره اونجا باز میبینیم که اون تسلطی که تو تیپ سازی داره و عوض کرده صدا رو، یه صدای اینطوری تو تیپ برده صدا رو، اونم دقیقاً همون اون قابلیت خاص ناصر طهماس پسش دیگه. و اون مورد دیگه که اشاره کردی راجب الک گینس، خدمت شما عرض بکنم که علاوه بر لارنس، البته میدونی که لارنس عربستانی که آقای طهماس صحبت کرده دوبله دوم و ویدیویی هست به مدیریت مرحوم ناظریان که اونجا شیخ صحبت کرده، میخوام بگم یه الک گینس از اون بهتر و فوق‌العاده تر و عالی تر داره و اون فیلم اوباش لاوندر هیل هست، اما فیلم که اون مجسمه‌های کوچولوی برج ایفل رو دارن و اینا، که توی یه جای کار میکنه که طلا هست و طلا میدزده، نمیدونم دیدی یا نه، یه فیلم مال کمپانی ایلینگ، مال انگلیسه،
نمیتونم خط داستانیشو براتون بگم الان، ولی داری میگید اون مجسمه و اینا یه چیزایی رو ذهنم داره.
آره اونجا جای الک گینس آره، و واقعا برای الک گینس هم به نظر من بهترین صدا بود، یعنی خیلی مینشست اون به خاطر همون حالت در واقع مرموزی که داشت. یکی از نقشای شناخته شدهش قبل از انقلاب، حالا به غیر از هارولد لوید، حالا بعد به کارتون هم میرسیم که صحبتش شد و اینها، حرف زدنش به جای دیوید جانسون تو سریال فراری بود حامد، سریالی به نام فراری پخش میکرد و ایشون به جای دیوید جانسون، بسیار عالی و آرمانی، انقدر اونجا هم صدا تو اون سریال نشست که کار سینمایی دیوید جانسون هم میدادن آقای تماس، مثلا اون فیلم کفش‌های ماهیگیر که یا توته سوئیسی، اینا که دیوید جانسون نقش اول داشت، به جای دیوید جانسون ناصر تماس صحبت میکرد، با اون نقش هم خیلی دیده شد. صدای اصلیش ها، یعنی صدایی که هنوز تو تیپاش ما نیومدیم، یعنی اصل خود صداش.
درست میگم دیگه، جای همین از همفری بوگارت گرفته تا جیمز استوارت رو.
بله همفری بوگارت.
به هر حال این شخصیت‌ها خودشون ستاره بودن و به واسطه صدای ایشون هم تو ذهن افراد بیشتر و بیشتر نقششون ماندگار شده. حالا من جالبه داشتم نگاه میکردم، پس چون همفری بوگارت که کازابلانکا هم یه بار ایشون صحبت کرد، این دو بار دوبله شده، درست من میگم؟
همفری بوگارت رو در واقع فیلم هایی که قبل از تلویزیون ملی بود و بخش از سینما در واقع دوبله می شد، آقای تماس جزو اولین ها بود. البته من شنیدم که دوبله فیلم افریکن کوین آقای منوچهر زمانی جای همفری بوگارت صحبت کرده، ولی یه سری فیلم هایی که در نیمه اول دهه 40 برای اکران در سینما ها دوبله شد، مثل کنتس پابرهنه یا همین دوبله کازابلانکا در پخش دومش، پخش جهانی دومش، تو پخش اولش که تو دهه 40 بوده دیگه، در پخش جهانی دومش در واقع آقای تماس به جای بوگارت صحبت کرده و همچنین فیلم سابرینای بیلی وایلدر، این اونجا هم به جای همفری بوگارت ناصر تماس، یعنی در فیلم های چون میدونی که وقتی که تلویزیون ملی اومد در واقع تصمیم گرفته شد حسین عرفانی به جای همفری بوگارت صحبت کنه،
همه همفری بوگارت رو به حسین عرفانی به یاد میاد.
نه واقعیت اینه که عرفانی مناسب تر بود، حالا به دلیل بمی صداش و خب چهره مردانه بوگارت. و جالب، من با خود مرحوم عرفانی صحبت میکردم، برای من مهم بود که بدونم اولین نفر کی ایشونو برای بوگارت انتخاب کرد. گفتم شما رو چه کسی تشخیص داد شما برای بوگارت مناسب بودین؟ گفت یه سری فیلم برای تلویزیون ملی اومده بود و آقای هوشنگ لطیف‌پور در واقع، میدونی که تلویزیون ملی دوبلش دست سه نفر بود، هوشنگ لطیف‌پور، پرویز بهرام و هوشمند مهراسا، و ولی کستا رو قبلا هم بهت گفته بودم لطیف‌پور انتخاب میکرد و گفت آره، و گفت آقای لطیف‌پور منو برای فیلمی از بوگارت انتخاب کرد که نقش دو داشت، نقش اولش هم ادوارد جی رابینسون بود که آقای مقبلی میگفت، و من یه تئاتری داشتم و تئاتر نقش خودم رو سپردم به حسین رحمانی و خودم بودو بودو رفتم بوگارت رو بگم. میگفت در عرض فکر کنم یه ما نزدیک 20 همفری بوگارت صحبت کردم. ولی جالبه تو همون قالب دوبله های تلویزیون ملی هم یه فیلمی هست به نام گریت اومالی یا اومالی بزرگ که اونجا مال 1937، از اون زمانی که هنوز بوگارت نقش های کوچیک 2-3 بازی میکرده. اونجا هم جالبه مدیر کار احمد رسولزاده هست استاد، اونجا هم بوگارت دادن به طهماسب، یعنی با اینکه تو اونجا عرفانی گوینده شناخته شده بوگارت بوده، ولی به دلیل ماهیت نقش که آدم ضعیف ضربه پذیر معصوم هست، در واقع آقای رسولزاده با یه تشخیص درست بوگارت رو سپرده به آقای طهماسب که جای بوگارت اونجا هم صحبت کرد. میگم توی تلویزیون ملی جای فکر کنه همه سوجا خیلی صحبت کرد، یعنی کسی نمونده که جاش در واقع صحبت نکرده باشه.
تو واقعا بچه خوبی داری فیلیپس.
بهتر دست از سرم برداری اومالی. باید یه کاری میکردم که دیگه اسم اومالی رو نمیشنیدم. تو را هر کی بهم رسید گفت اومالی میخواد تو رو ببینه. اومالی، اومالی، اومالی.
بله، میخواستم تو رو ببینم.
نکنه میخوای دوباره منو برگردونی به زندان، ها؟
فیلیپس این حرفا چیه؟ تو یه بچه قشنگ و یه زن خوب داری که به وجودت احتیاج دارن. ولی اگه به این کار ادامه بدی برمیگردم.
معنیش اینه که میخوای دوباره مراقب من باشی. همه کارای منو زیر نظر بگیری، آره؟ مطمئن باش رعایت قانون نمیکنم. همونطوری که قولشو دادم.
فرض کن منظورم همینه، مگه اشکالی داره؟
این کارا بکن تا منم بکشمت.
اگه کمیته عفو میدونست که تو اسلحه داری دوباره برات میگردون زندان.
ولی تو بهشون نمیگی. به اندازه کافی زجرم دادی. تقصیر تو بود که کارم از دست دادم، افتادم زندان. تو من از خانوادم جدا کردی، ولی این دفعه دیگه نمیذارم.
اسلحه رو بده من. گفتم بده من.
این زندگی خوب جوری سر آدم تلافی در میاره. درست وقتی که مردی میخواد خداحافظی کنه از احمق کوچولوش، در محل خداحافظی ابدی یک مرتبه با چشمای نافذ زنش روبرو میشه و درست وقتی که در نظر داره یک کاری بکنه تا راجب گذشته ها معذرت بخواد، مثلا چند بطری شامپاین بخره و چند شاخ گل، چند کارت دعوت و یکم جواهر قیمتی، تلفنم زنگ میزنه و به پاریس احضار میشم
توسط یه احمق کوچولوی دیگه.
نه، توسط چیزی که میرسونه مشکل ازدواج ما خیلی ناچیزه.
با این موافقم.
بس خبرو شنیدی؟
نه.
تمام خبرنگارا رو به پاریس احضار کردن. چراغ سرخ چین به همه اعلام خطر میکنه. جنگ سوم اجتناب ناپذیر شده. عزیزم، من نمیدونم تونستم تو رو قانع کنم که قبول کنی یا نه. من تمام روابطمو با اون دختر قطع کردم.
همه چیز درست میشه. البته نه تنها وضع من و تو، حتی وضع این بحران.
من سلامتو به پاریس میرسم.
ما همه در استخدام کرک ادوارد بودیم. آقای کرک ادوارد ایشون. شاید از خودتون بپرسین که این آقا چه جور مردی؟ هیچی، مثل من شما پدر مادری داشته. تنها تفاوتش با من شما اینه که مادرش فقط 200 میلیون دلار براش ارث گذاشت. اگر روانشناس باشین و روحیاش مطالعه کنین، حتما دلتون بالش میسوزه. ادوارد میخواست یه فیلم تهیه کنه. البته این اولین کارش بود. اون به علت پول زیادی که داشت خیال میکرد همه کاری میتونه بکنه. خلاصه ما دنبال چیزی میگشتیم که در اصطلاح هنری بهش میگن چهره نو. ما از آمریکا به مادرید پایتخت اسپانیا رفته بودیم تا یک چهره نو پیدا کنیم. باشون گفته بودن ماریاس هم زیباست هم خوب میرقصه، رفتیم که اونو ببینیم.
میدونید اینا کسایی بودن که شما مثل یه آدمایی بودن که انگار دستشون رو نمیتونستی بخونی، همیشه این کلمه خاکستری رو هم با ناصر طهماسب به کار میبردن. حالا یه چیز جالبم بگم، بازم تو همین تیف من فقط یه گریزی به کارهای تو ایرانشون بزنم، جای نصرت کریمی هم صحبت کرده دیگه توی دایجان ناپل. ببین دایجان ناپلئون شخصیت آقا جان، میبینی اون زیرپوستی داره کل بازی رو چیز میکنه دیگه. یعنی من همیشه فکر میکردم نصرت کریمی خودش چه خواهی صحبت کرد، اینقدر این صدا تو صورتشه، اصلا اینقدر این انگار تو حلقوم این شخص داره در میاد. ولی بعدا متوجه شدم اینو ناصر تماس گفته، و الان که شما میگی که دستش هم نمیتونی بخونی، اون زیر زیرکی داره یه کارهای بدی میکنه، اون منفی پنهانه توی دایجان ناپلئون هم خیلی خوب پدرسوختگی
یه نکته جالب بهت بگم، البته به جک نیکلسونش میرسم. نصرت کریمی به غیر از دایجان ناپلئون تمام فیلمایی که بازی کرده بود برای سینما صدای خودش بود، یعنی خودش جا خودش حرف زد
خودشه.
و اصلا نصرت کریمی تو دوبله ایتالیا جزو نسل اول دوبلورها بوده، یعنی گستره فعالیتی که در دهه 30 از 1330 تا 1340 دوبله در ایتالیا توسط الکس آقابابیان در واقع 10 سالی فیلم‌های کمدی و فیلم‌های جدی رو اونجا دوبله کردن، یکی از کسایی که اونجا خیلی فعال بوده نصرت کریمی بوده، یعنی خودش دوبلور بوده. بلا استثنا تمام فیلم ها رو و خیلی صداش رو خودش می نشست، یعنی خودش یه بخش عمده ای از قدرت بازیگریش به خاطر فن بیان و صدای خودش بود نصرت کریمی. حالا با توجه به ماهیت های نقش هایی که داشت، گاهی وقتا آدم های خانوم باز و اون رندیه و اینا، ولی آقا جان عجیب غریبه. یعنی حالا تشخیص فوق العاده احمد رسولزاده به عنوان مدیر دوبلاژ که تماس اومده به قول شما با صدای تحلقی، و من موندم این همه حجم دیالوگو چجوری اینجوری با گلویی گفته و خنجرش نابود نشده، و یه رگه رزالتباری داده به کار که دقیقا همون آخر تخسی و حرومزادگی آقا جان هستش دیگه. حالا جالبه توی اون دایجان ناپلئون چند تا شخصیت محوری کوچولوی دیگه هم با صداهای تیپیکش تو شخص، مثلا من یادم به جای یه با لهجه ترکی گفته، با لهجه قزوینی، تو سوت دلان هم همین کاری کرده، چند تا شخصیت کوچیک و تیپیک گفته. میخوام به یه نکته جالب برسم با این حامد. نکته شگفت انگیز اینه که ناصر طهماسب عمده در واقع نقشای حالا ماندگارش رو در سینمای ایران که باز برگردیم به چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، جالبه که با تیپ گفته، و میدونی که دستاورد بزرگش یعنی دستاورد کاریش در دوبله فیلمای ایرانی و سینمای ایران با علی حاتمی بود دیگه، یعنی بزرگترین گویندگی هاشو در سینمای ایران اغلب با علی حاتمی اون و منوچهر اسماعیلی خیلی مرحوم آتمی دوستشون داشت و تعامل داشت. ولی جالبه که اغلب نقشای برجسته‌ای که اون در سینمای ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یه سری نقشای تقریبا 65-70% با تیپ گفته. شما ببینید مثلا توی حسن کچل جای حسن رزیانی و یا جای صادق بهرامی با تیپ داره میگه، صدا اصلیش نیست. توی سوت دلان که به نظرم اوج فعالیتش با علی حاتمی که مدیر دوبلاژ کارم بود، باز داره جای جهانگیر فروهر با یه نوع تیپ صحبت میکنه. توی کمال الملک به جای مظفرالدین شاه با تیپ داره میگه. توی هزار دستان تمام شخصیت هایی که یه 6-7 هایی که گفته رو با تیپ گفته. و خیلی جالبه که صدای تیپی که این آدم تو سینما ایران خیلی کاربرد داشت. تو سینمای قبل از انقلاب موسوم به فیلم فارسی، چون میتونست هم لهجه بگه هم تیپ بگه، همه شخصیت ها دوسه، یعنی خیلی شخصیت اصلی بهش نمیدادن دیگه. بیشتر شخص تو سینمای بدن فیلم فارسی بیشتر شخصیت های دوسه، نوچه، قهرمان و اینا رو میدادن. زمانی صدای تماس در فیلم های ایرانی قبل از انقلاب کارآمد شد، صدای اصلیش که موجنو اومد، چون تو موجنو شخصیت ها پیچیده تر شدن، آدم ها چند بعدی شدن و اونجا ما میبینیم که صدای اصلی تماس جایگاه پیدا میکنه. من جمله فیلم کلاق، برام بیزایی که به جای حسین پرورش صحبت میکنه با صدای اصلی خودش و یک نقش بی‌نظیر داره توی سینمای قبل از انقلاب. حالا اگر ندیدی ببین، حتما توصیه میکنم به شنوندگان عزیز. فیلمی هست به نام گل‌های کاغذی که مرتضی عقیلی کارگردانی کرده، از این ملودرام‌های قابل تشخیص و مرسوم اون موقع ولی خوش ساخت، یعنی تو همون قالب و ساختار فیلم فارسی بسیار خوش ساخت است که خب مرتضی عقیلی بازی میکنه، یه رفیقی داره که فکر میکنم اسخر آقاخانی بازی میکنه نقششو، که یه آدم شاعر مسلک اندیشمند در واقع فرهیخته است و این شعر میگه. و توی فیلم مرتضی عقیلی عاشق یه دختری میشه، شهرزاد نقششو بازی میکنه و این به رفیقش میگه، یعنی مرتضی عقیلی با همین اسخر آقاخانی با هم زندگی میکنن و این رفیقش برای شعر مینویسه و شعرهای اونو میگه. بعد در ادامه خود رفیقش میاد و میبینه دختره را و به شدت عاشقش میشه، ولی به خاطر اینکه خب حالا عشق از قبل عاشق چیز بوده، مرتضی عقیلی بوده، عشقش رو نمیتونه ابراز کنه تا اینکه آخرش خودکشی میکنه. حالا و اصلا ناصر طهماسب به حیرت آور اونجا اینقدر سوخته، خدمت عرض کنم که با بغض، یعنی نصفه دوم فیلمو تماما با بغض گویندگی میکنه و اصلا انگار واقعا رفته در کنه نقش و حیرت انگیزه. یعنی اینم جز اون شخصیت هایی که با صدای اصلیش گفته. یا مثلا گویندگیش قبل از انقلاب به جای پرویز فنی‌زاده توی سرخ پوست ها که یه آدمیه که از دهات اومده و ساده هست و یک لهجه دهاتی مندرآوردی جاش صحبت کرده که مال هیچ دهاتی نیست در واقع، ولی کاملا ما اون سادگی و شفافیت و زلالی این آدم رو میبینیم که به امید و آرزوی سیاه لشکر شدن اومده و اونجا هم یه جا با بغض با همون لهجه و تیپ با بغض صحبت میکنه فنی‌زاده که من اومدم که نمیدونم اینجا موفق بشم و فلان.
استاد کمال الملک خودمون.
عجبا، استاد نقاش در موزه نقاش چه با رنگ میکنی؟ رنگ دان رنگین دست.
پرده مراسم تدفین حضرت مسیح
رحمت الله علیه السلام است.
کار استاد تیسیانه، بی حضور استاد در مکتبش تعلیم میبینم.
نهایت پرده نقاش باشه، ما هم به همین وضاحت میشود.
کمتر از اصل نمی شود اگر اصلا اصل و فرعی در میان باشد. همه جلوه عشق، سر دلبران در حدیث دیگران.
که استاد نقاش ما این درجه متعالی شده، فرنگی کار و بدل زن و بدی نگاه.
حالا وقتی است که فلواقع عرض می کنم.
عرض بی جا نکنی اتا بکتر
در معیت موکب همایونی برمی گردونیمش در خانه.
من که جلای وطن نکردم.
کار جهان به اعتدال راست می شود، همه چیز من باید به همه چیز من بیاید. اتا بک بدش نیاید، ما که صدر اعظم مثل 20 مارک نداریم که نقاش باشی آنطوری داشته باشیم. بلدی بلد چگوندر برگردید به ولایت.
با دست خالی بهتر بود از این دستی که نمیدانم تکلیفش چیست.
استاد کمال الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه. توصیه میکنم به امید وساطت فرنگی ها هم نباشید. فرانسوی های هنر پرور شاه رو بیشتر دوست دارن تا کمال الملک.
بله.
بری کنار گوشاله ها، این نمینی داره مردم یارم.
باید رفت شهر.
بده هوا میشه رفت شهر. حلوا درست کردی، حلوا درست کردی. ای خدا، حلو یه رو دیم. تو نم هنی زنده ای؟ خب خوبه. یه باری قالکو الان میریم حیفو، بریم ببینیم، بریم ببینیم، بریم ببینیم امرو نوبه کیه. ای ناغلا، بریم بریم ببینیم امرو حلوای کینه ببزن. بریم حلوا دارت یه نید، حلوا بخون خمیر. تونم که هنی پالونت نشته، بیا بریم گمونیم امرو نوبه مشباده را مشباد. بریم صاحب بانه، بریم بریم کنار، بریم کنار از سر را. گوساله ها خره به این بزرگی رو نمینید، گوساله این والا. بریم کنار، بیایی بیا حیبو، بیا
بیا دختره، بیا برای خونه.
برین کنار، برین کنار، دو ساله ها از سر را رد شید. ها انشالله حلواشم مواریم امسال. یه نوبت مشباده را حالا که میمیره اسمال
خود تو با میری که به هیچ دردی نمیخوری. چنک به ما میره
نه تحت روله، منم میمیرم. بالاخره هر سال زمسو چند تایی باز بمیرن. حالا یا از سرما یخ میزنن یا از قصه دلشون میترکن. من میرم صاب مرده خر به یک کوری که در قلعه اوت رفت. حلوه درست کنی، حلوه درست کنی، حلوه درست کنی.
تو فکری ها؟ فکر ولایتی نه؟
آره اونجا هوای دیگه ای داره. تو ولایت یه تاکسی بار داشتم، تک بود، همش عکس هنرپیشه ها رو زده بودم روش. بیک، فردین، بهروزخان، ناصر. چشم کاظم دزده همیشه دنبالش بود، بالاخره از چنگم در آورد. فروختم مفت، تو میدان سوارش کردم. آمده بود خرید، اسمش معصومه بود. یهوی مهرش به دلم افتاد، گفتم میگیرمت. سر شد، خندید، گفت بیا پیش. دستم تنگ بود، نتونستم. بالاخره یه جوری میشه. تو که با همه آشنایی یه کاری کن، من با آقای بیک رفیق بشم. خودت بهم گفتی مگه نه؟
آره پسر، این که قصه نداره. تازه یه عکس خوشگلم میگم اشکر اسپونی از تو بیک بگیره، خوبه؟
بگو جانتو.
تو خیلی صدای پسر،
خیلی. بگو جانتو.
جونتو.
رفیقی، رفیقی.
تازه این که چیزی نی، رولم خواستی واسه جور میکنم. یه دقیقه سکا، گفتم که من با بهروز رفیقم.
خیلی خوب افتادی.
حتی بعد از انقلابم بهت گفتم دیگه، حالا با تعاملی که مثلا با علی حاتمی داشت، چند تا از فیلماش هم میدونی که چند تا از کارهای حاتمی هم مدیریت دوبلاژ هم بهترین مدیریت های دوبلاژش اگه بخوایم به کارنامش در مدیریت دوبلاژ نگاه بکنیم کارهایی بوده که با مرحوم حاتمی داشته دیگه. اونتا کمال الملک ایشون مدیر دوبلاژ بودن، خودشون هم با اون لهجه حیرت انگیز ترکی به جای مظفرالدین شاه، و میدونی که حاتمی صدای مظفرالدین شاه رو داشته رو کاست و اینو میده به تماس، میگه که من یه همچین صدایی میخوام برای مظفرالدین شاه، و خب میاد اون تیپه رو پایگذاری میکنه که چقدر شیرینه. و جالب نوع ترکی حرف زدنش در کمال الملک به جای مظفرالدین شاه با نوع ترکی حرف زدنش به جای شخصیت ابوالفتحش در هزار دستان خیلی فرق میکنه. یعنی ابوالفتح خیلی جدی و منقطع و با نوت پایین و با تحکم و خشک میگه، ولی مظفرالدین شاه خیلی شوخ و شیرین و بامزه. میبینی حتی مثلا توی ترکی حرف زدن هم این تفاوتا رو میذاشت توی تیپ صحبت کردن. و او تیپای عجیب و غریبی که مثلا جای اسماعیل محمدی توی هزار دستان که جالبه با همون تیپ آوازم میخونه، بعد تحریرم میده به صدا یه جا روبه پرده میکنه با اون تیپی که برای چی ساخته. و بعد تو جادای سر اگه خاطرت باشه که هی میگفت آره میگفت حلواتو بخورم، بری کنار، بری کنار گوشالا حلواتو بخورم، از کجا در آورده دیگه. عجیبه. یا مثلا نوع حرف زدنش به جای نعمت الله گرجی که یه تیپی که باز براش ساخته بود توی همین هزار دستان که به جای نعمت گرجی،
آره صدا اصلا آدم باور نمیکنه این همون آدمه، یه صدای خشدار چیزی یه جوری انگار توی قرآن فلان خاص صحبت میکنه. اصلا هیچ وقت من فکر نمیکردم اینو مثلا داره طهماسب میگه، هیچ وقت فکر نمیکردم این رو، ولی از اون ورم مثلا فروهر رو داره میگه،
فروهر آره
اون تگویی فوق العاده ای که خودشو معرفی میکنه توی همون قسمت یک. و جالبه تو همون قسمت یک جای دوباره جای اسماعیل مهرابی هم صحبت کرده، اون
داتی گفته، بله جای آکاووس هم گفته آکاووس میرفتن تو تهران قدیم میرفتن نصف شب شوربخاری میکردن دیگه، آکاووس بود دیگه، میگفت بریم کافه آکاووس. البته بهت بگم به جای جهانگیر فروهر قبل از انقلاب هم خیلی صحبت کرده بود، بازم تیپیک تو سوت دلان که بسیار درخشانه با اون دیالوگای درجیه که علی حاتمی که کت بده کلا بده اصلا حیرت انگیزه. جالب هامه توی سلطان سابقران هم که اونجا در نقش میرزا آقاخان نوری هست جهانگیر فروهر، مال خود علی حاتمی، اونجا هم تماس صحبت کرده و فوق‌العاده است. یعنی این حالت منفی بودن و انزجار برانگیزی میرزا آقاخان نوری رو قشنگ، با اینکه میدونی که جالبه میرزا آقاخان نوری چاق بود، یعنی توصیفی که تاریخ ازش میکنه چاق بود، ولی حاتمی برای اینکه بتونه در واقع اون میزان تنفر برانگیزی مخاطب رو در بیاره میگه من میام و جهانگیر فروهر لاغر رو میذارم به جای میرزا آقاخان نوری، کاملا خلاف تاریخ دیگه، تاریخ از دید خودش چیز میکرد. آره این بوده. جای علی نصیریان هم تو هنرپیشه‌های ایرانی با صدای اصلیش، جای علی نصیریان هم زیاد صحبت کرده دیگه، یعنی صدایی بود که روی علی نصیریان خیلی مینشست، چندین فیلم به جای، البته علی نصیریان قبل از انقلاب اغلب خودش جا خودش حرف میزد تو فیلم های داروش مرجویی و یا فیلم های مهرگی ها اینا خود نصیریان، ولی بعد از انقلاب آقای طهماسب جای نصیریان خیلی بود، دوتا چیز بودن و به قول معروف جزو بهترین نقشا بودن دیگه که صحبت میکرد.
خوب کلکی بیز زدی ها جوق، برگشت به خرابه.
اولش اون مرد که نفهم دوست داری نقشمونو به هم زد، حالا این زنی که راستی که این جوق ده.
دوست علی انقدام تقصیر نداشت، مطمئن باشین که آقا تایی دلش بدون این که حتی خودش متوجه باشه آرزو داره اسیر بشه. شک ندارم که سرنوشتی مثل سرنوشت ناپلون رو انتظار میکشه. اگه سرجوخه هندی تمام امتیازارم به اون میداد، بازم آخرش یه بهانه میگرفت و شیرعلی قصابو به جونش مینداخت که مذاکرات به هم بخوره. من حقیقتش میترسم آقا بلای سر خودش بیاره. یادتون هست اون روز صحبت از زهر خوردن ناپلئون میکرد بعد از شکست از قشونه متحدین؟
من به خاطر این چیزا نگران نیستم. ناپلئون هم اگه یادتون باشه دفعه اولی که مجبور شد استعفا بده زهر خورد، اما دفعه دوم انقدر منتظر موند تا اومدن و تبعیدش کردن به سنت هلن. خیلی دلم به حال این پیر مرد میسوزه.
من دیگه عقلم به جایی نمیرسه، باید ببینیم چی پیش میاد.
برو گمشو بیرون.
اجازه بدین اتو اینو تمام کنم.
من اتوش میکنم. گمشو برو بیرون.
بفرمایید تو. ببخشید زیر شرف زیر پیرانی دارم. وای 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 وای. مشوره یاقوت بود، قابل عرض نبود. حکما اجازه میفرمایید، جاش محفوظه، برجه بدید تقدیمش میکنم. قربون
لواسونه؟
نه قربون، تهرونه. کی به عرض شما رسون مرخصی پدرو؟
به جام تا نرفتی مرخصی دائم.
جاش دست درد نکنی آقا رضا، اینجا میمونی، منتظر میمونی یا همراه آقا بزرگت میای؟ اونجا حوصله‌ات از حرفای دوتا پیرمرد سر میره.
باشه منم میخوام بیام،
اما اونجا معذبی ها، باید سومون بشینی تا روده درازی ماها تموم بشه. حوضش اینجا آزادی، بیشینی وایسی خیابون رو تماشا کنی، لیمونات میخوای برای خواهی بخری، هر جور دلت بخواد هست، مثلا آجیلی، یخلر بهشت، نوخورمایی، هل و گلابی، هرچی که بخواد. بیا این دو قرونی رو داشته باش، همش رو خرج نکنی، یه ها نصفش تنقلات بخر، نصفش هم بندست تو قلکت. اصلا جدایی از نوه که یادگار سبیه جمون مرگ بنده هست امکان پذیر نبود. همین امروز که پیک شما رسید و بنده به سر اومدم گران هتل حضورتون، یکیشون بازاری و افغان همراه من تا اینجا اومده، کلن بیرون داخل درشکه جلوی دره.
استاد گلبهار جانم، از چه بابت مراعات میکنین؟ شان شما و تبارتون عجل به همه این سالون نشین.
مرحمت داریم،
لطف کنین و برین و آقازاده رو دعوت کنین به سالون.
بنده با سرورم تعارف ندارم، رعایت حال خودش بود، خلق و خوی اطفال با درشکه سواری بیشتر اخته تا محافل جدی داخل درشکه هل خشتکا میکنه کیفیت داره.
من بسن یه بستنی ببرم برای آقازاده استاد گلبهار.
میگه مسکین همیشه از کلم منعم چیزی بیشتر میخواد. مرحمت کنین یه دو تا بشن ببرید دورش که چه خواهد.
در مورد این کارتونا و اینا بگین، دوست دارم بدونم که چی کار کرده طهماسب.
ایشون خیلی تو کارتون، مثلا به اندازه ما یه سری انیمیشن گو داشتین، حرفه‌ای انیمیشن میگفتم، مثل مهدی آژیر خدا بیامرز که 7 تا 8 تا تیپ داشت، یا هم تیپ دانلداک و مهدی آژیر بار اول ابداع کرد، یا مثلا آقای شهروز ملکارایی که توی برنامه گذشته با هم دراجه بهش صحبت کردیم، و حالا ایرج رضایی.
آقا کی جای میکی ماوس صحبت میکرده؟
میکی ماوس رو نمیدونم، ولی به جای باگزبانی آقای طهماسب با تیپ صحبت کرده.
آها بذار من بگم، اونی که جای میکی ماوس صحبت میکرده جای چاپلین هم بگم
نمیدونم،
چون این صدای میکی ماوس تو همین اسکروچ که هستش، یه خوده تو کارتون اسکروچ آقای کروچت یه جوری صحبت میکنه.
تو اسکروش فکر کنم آقای عبادی با تیپ صحبت کرده، ولی ناصر طهماسب جای باگزبانی صحبت میکرد، ولی خب بهترین کارش که شناخته شده ترینش بود همین مجموعه یوگی و دوستان که توسط آقای عباس خسروانه مدیریت دوبلاژ شده بود، به جای یوگی با اون تیپ صحبت کرد که اونم جزء تیپای مان، اونم جزء از اون صداهایی شد که اصلا دوبله یوگی خیلی دوبله موثریش بود دیگه.
بقیه شخصیت‌ها رو میتونیم بگین کیا صحبت میکردن اگه یادتون از اون اسبه بخوره؟
آره، به جای بوبو آقای مهدی آژیر صحبت میکرد، به جای گویگدرا مگرا آقای صادق ماهرو صحبت میکرد. جالبه، من یه اسب شیش لولبند با همون تیپ ایرج دوستار یه جوری چون شیش لولبند بود به نوعی تنازانه صحبت میکرد. بعد جالبه، به جای تمام شخصیت های منفی فیلم همین انیمیشن یوگی هم آقای شهروز ملکارایی میگفت، آقای نظافت و نمیدونم آقای فلان و اینا. آره، حسن عباسی بود تو تیم همون گویندگی همون بقیه شخصیت های یوگی، تا جایی که من یادم میاد یکی دو تاشو، مثلا یه من یه قسمت بود یه تمسایی بود که خیلی گریه میکرد، اون حسن عباسی در واقع جاش صحبت کرده بود. و آره دیگه این گوینده های اون بابا لویی کوچولوئه، او ماما او بابا، شاید براتون جالب باشه اونو خدمت شما عرض کنم که آقا جواد بازیاران میگفت با اون تیپ، با اون صدای بم خشنش چجوری به اون تیپ رسیده بود. آره، این مجموعه یوگی هم متاسفانه حالا نمیدونم در دهه 80 مجدد برای تلویزیون دوبله شد و اونجا آقای تورج نصر به جای یوگی صحبت کرد، سعی کرد مثل تیپ ناصر طهماسب بگه، ولی خب نبود دیگه، اون شیرینیه نبودش. در واقع ناصر طهماسب جالبه خدمتت عرض بکنه حامد جان به جای استن لورل هم صحبت کرده.
جالب، لورل رو
کلا
کی صحبت میکرده همیشه بیشتر؟
بله، لورل تو تمام دوبلای تلویزیون ملی که بهترین صدا و بی‌نظیر بود حسن عباسی بود دیگه، تو دوبلای تلویزیون ملی با مقبلی خیلی جا لورل صحبت کردن. آقای افسلی با تیپ وروجکش جای لورل صحبت کرده، تو عمخا در دریا آقای کنان کیانی گفته، ولی بعد از فوت حسن عباسی سال 59 دیگه ذره لورل به قول معروف بی صاحب شد دیگه. دو تا فیلم اسخر افسری صحبت کرد به دلیل رفاقتی که با مقبلی داشتن، و توی فیلم شوبده باز یا اسم اصلی فیلمش هست به شکار ارواح میرویم، ولی حتما دیدی دیگه، ایران به نام شوبده باز نشون دادن، اکران در سینماها شد بعد از انقلاب، و اونجا در واقع به جای هاردی که خود مرحوم مقبلی بود و به جای لورل ناصر طهماسب فیلمو فکر میکنم که مرحوم ناظریان دوبله کرد، خودش هم به جای کاراکتری میگفت اونجا به جای لورل ناصر طهماسب گفت دیگه. ولی خب به رغم توانش تو کمدی گویی و اینکه سعی کرده بود بلاحت لورل رو برسونه، اون گریاش اینا هم تقریبا برسونه، ولی اون تشخص صدایی سنگین بود دیگه، یعنی برای کاراکتر ساده دل کودنی مثل لورل سنگین بود دیگه، نمینشست زیاد. آره تیکم پرونده بود دیگه، ولی جنس صدا اساسا ننشسته بود، جدی بود، سنگین بود دیگه، نمیخورد. آره اینجوری.
یکی دیگه از نقشایی هم که حالا دوباره میگم تو این اوایل یعنی در حقیقت قبل انقلابه که میخوره به همین انقلاب و اینا، ما بلال حبشی تو محمد رسول الله خیلی خوب در اومده، با اینکه خیلی نقش فقط یه جاست که هیچ کس به خانه ها چیز نکنند فلان چیز، خیلی خوب در اومده اون،
خیلی نامتعارفه دیگه بوده. اون انتخاب طهماسب برای بلال واقعا نامتعارفه، یعنی شو فکر نمی‌کنی تو رو کاغذ که میاری اصلا نمیتونی باور کنی، ولی تو عمل آره دیگه، تو محمد رسول الله بلال بی‌نظیر هست دیگه در اومده. بعد از انقلاب با صدای اصلیش هم جا هنرپیشه‌های ایرانی خیلی صحبت کرد، مثلا به جای پرویز پورحسینی تو چند تا فیلم که حالت روانی داشت، یه فیلم ایسکا بود که یه قاتل روانی بود،
اونو ناصر تا من همیشه فکر می‌کردم جای پورحسینی، بعضی وقتا
مقامی هم گفته، سعید مظفری هم گفته،
آره حتی شاید خصوصی‌هایی هم صحبت می‌کرد، ولی تو ایسکا پس احتمالاً خودش همین آدم روانی روانپریش و اینا رو چیز میتونست در بیاره.
یا جای صادق هاتفی توی دبیرستان که یه هروئین فروش بود و مواد فروش بود و خیلی درخشان دیگه، اون لحن خونسرد، اون حالت اون خباست و حرومزادگی که خیلی آروم و خونسرد با نوت پایین صدا شمرده صحبت میکرد و یه رمز و رازی داره لعنتی، طهماسب میتونه به صداش خیلی رمز و راز بده، میگم با اون فوسه کردن ته کلماتش و در این دفعه صدا رو میندازه فوسه میکنه، خیلی رمز و راز یعنی پیچیده میکنه، مثلا همون جای صادق هاتفی تو دبیرستان باز اون حالت رمز و رازه و اون تأثیر نقش منفی رو میبینیم دیگه، ولی آره دیگه دقیقا.
حالا اینه که گفتین علی نصیریان، اینم من الان یادم اومد و اینا، یکی از نقشایی که جای علی نصیریان، خب سریال اون زمان گل کرده و گورک ها بود، یعنی جای شخصیت نصیریان که شخصیت اصلی بود، با این که من الان احساس میکنم میر باقری خب خیلی علاقه به دوبله داشت و این دوبله رو تا امام علی و فکر میکنم کارهای آخرش هم کشوند حتی، ولی من شخصا الان دوست دارم جای اون شخصیت خود نصیریان صحبت کنم، ولی جالبه یعنی تو بازبینی که دیدم و اینه، ولی الان دارم میگم که نه اتفاقا طهماسب جای نصیریان جالبه.
آره اصلا جای نصیریان خیلی مینشسته داشت، تو شیخ بهایی هم که فکر کنم اواخر دهه 80 شیخ بهایی بود، میر فندرسکی اینا هم توش بودن، اونم علی نصیریان به جای طهماسب به جای نصیریان صحبت کرد.
شاه مرشد کامل بودند و هستند، فتاوی شریع هم میدن ماشاءالله، حد جاری میکنند.
شما که میدونید ما تا چه اندازه دل نازکیم، چه کنیم اگر اینها را به سختی مجازات نکنیم؟ غیر این باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
بنده آگاهم، ولی خیلی ها نمی دانند یا می دانند و تجاهل می کنند که حکومت کاری با قلب ندارد، حتی بیشتر اوقات با عقل هم کاری ندارد، سیاست اقتضا می کند که عقل و قلب فراموش شوند در جهت منافع ملت و یا خود شاه. حتی
مردم از پادشاهی فقط حرم سراداری می دانند، که آن هم عذابی است حضرت شیخ. عذاب. خوشا به حال شما که بیش از یک همسر ندارید، که چند همسری کم از بیوگی ندارد.
نقشه کاروانسراها را روی کاغذ آوردم. اگر قرار باشد 999 عدد از اینان بسازیم، بیمان دارم که خزانه دار شاهی کفگیر و تهدید نشان دهد و نان شب کارگران به فردای نیامده موکول کند.
احسنت، به واقع که درست بفهم.
سلام.
سلام آقا.
چطوری؟ خوبی؟ بشین.
الحمدلله. گوشتی بره؟
نمش قربون، آشتی کردی.
جدی میگی؟ خدا رو شکر.
آقای کاشانی هست؟
آره، سر کلاسه.
احسانی چطور؟
اونم کلاس تو تعطیل کرد، گفت آقا رحمانی فردا میادش. اخونش تلفن زدن آخه، گفتن بچهش مریضه. اون بیچاره هم هر رو بد میره با، مثل این که بچهش اصال صفر با هم گرفته. آقای رحمانی میگن وبا اومده. آره حقیقت داره؟
نه الحمدلله چیزی نیست. ببین مش قربون، احسانی فردا که اومد بهش بگو اومدش، گفت یه اتفاقی براش پیش اومده، یه دو روزی نمیتونه بیاد. از شما خواهش کرد اگه ممکنه این مدت خلاصه یه جوری جورش کنی.
یک شیرینی طلب ما خلاصه.
باشه بری چشم، حتما برگشتم چشم.
گورکا مدیر دوبلاژ، جالبه گورکا مدیر دوبلاژش خانم سریا قاسمی هستش، و ولی جالبه که خودش تو فیلم بازی، تو سریال بازی کرده ولی جاش رفعت آشمپور گفته، یعنی با اینکه خودش دوبلور بود خانم سریا قاسمی. آره و اونم درخشان بود دیگه، یعنی فقط اونجا من همیشه میگم که جای مرحوم ناظریان خالی بود که به جای داوود رشیدی در نقش پادشاه، البته آقای عرفانی گفتن و خوبم، خیلی هم خوبه، ولی خب اون تأثیری که صدای مرحوم ناظریان روی داوود رشیدی داشت هیچ کس نداشت دیگه، یه چیز دیگه بود، اصل جنس بود در واقع. حالا که صحبت سریال شد، در واقع دموجو که اول عرایضت هم گفتی، اون دستاورد عظیمی که ناصر توی سریال های بعد از انقلاب داشت که در واقع خودت هم میدونی دیگه، یعنی بارها هم صحبت شده، با کسلر ارتش سری که حیرت آور هست، و اون سرعت عجیبی که کسلر خیلی سری صحبت میکرد، یعنی با ضرب آهنگ بالا و پرسیلا، و اغلب نما هم از نزدیک بود دیگه، و قشنگ تمام این حس حرومزادگی و منفی بودن و بازم اونم جالبه یه نازی متشخص بود دیگه، یعنی برای خودش اسلوب و اعتقاداتی داشت، در اینی که منفی بود ولی یه آدم، یعنی ایدئولوژی خاص خودش داشت، آدم خاصی بود دیگه، با فرهنگ بود. و اصلا ناصر حیرت آور، انتخاب بی‌نظیر ایرج رضایی بر مدیر دوبلاژ، اونو بعد اشاره بکنیم. بعد خدمت درس در برابر باد به جه شخصیت جاناتان گرت، که باز اون معصومیتی که گفتم میتونست در دو وجه بگه، هم معصوم هم شیطون، اینجا اونجا باز اون معصومیت رو در حقیقت میدیدیم. و تو همین سریال ها این دوتا رو من سریال دستاوردی که تو سریال داشت، این دوتا رو به یادم اومد که جزو بهترین گویندگیاش بود دیگه توی سریال.
آها نه نه، یه چیز دیگه که خیلی عالی بود، نسخه اولیه خانه پوشالی بود انگلیسیه، چون خانه پوشالی هایتونه دیگه، هاوس آف کاردز، اول یه نسخه رو بی بی سی و انگلیس ساختن، بعدش امریکایی ها بازسازیش کردن و که حالا بونم وسطش متوقف شده شد. ولی اون نسخه اولی یادتونه؟ اینم یکی از اون شخصیت هایی بود که یه آدم پشت پرده تمام آدم ها رو به فنا میده و خیلی اون خوب. منم با اصلا دوباره یکی از دلایلی که اون سریال رو جدا از فضای متفاوته، چون یادتونه شخصیت رو به دوربین تو نسخه، حتی تو نسخه چیزم همین جوریه، تو نسخه آمریکایی هم، ولی تو نسخه انگلیسی از همون اول چیزی که یه مقدار متفاوت میکرد کار رو، اینکه شخصیت اصلی فرانسیس ارکات تو دوربین صحبت میکرد و دیالوگاشو میگفت در اینی که با آدمای دیگه، این حس اینکه این بابا داره توطئه میکنه و کل اون خاندان و ماندان و کساب رو میکنه، آدم باور نمیکرد که با این آرامش بدون هیچ در حقیقت با یه طمأنینه‌ای داره تمام این توطئه رو میچینه و اینا، کاملا این منتقل شده بود به در بهترین شکل ممکنه توی اون سالها.
خانه پوشالی فکر کنم یه سریاش هم جدید کیوین اسپیسی بازی کرد و دوبله کردن در سالیان اخیر. آره آقای امیر زند دوبله کرد.
فکر کنم صحبت کرده، نمیدونم، فکر کنم صحبت کرده جای ایشون.
بله بله
آمریکایی هم گفتن ایشون بیاد صحبت.
بله 3-4 سال قبل از فوتش بود و آقای امیر زند دوبله کرد. آره اونجا هم اومد صحبت کرد به جای کیوین اسپیسی. ولی خب دیگه اون تاثیر این اواخر در واقع این 7-8 سال آخر یه ذره ریتم صداش کند شده بود، حالا به دلیل ازدیاد سن، بالا رفتن سن، و یه ذره بی انگیزه میگفت حامد. یعنی فکر میکنه آدم خیلی دیگه بی تفاوت داره میگه. نمودش گفتم توی اون نریشنای هارولوید برای بار دوم که دوبله شده بود ما میدیدیم، ولی در واقع میده. ولی خب تو همین صدای کند و در واقع بی انگیزش هم تو این سالهای آخر چند تا نقش خیلی خوب گفت، به جمله توی یکی از این فیلم های جیمز باند دنی کریگ، فکر میکنم یکی مونده با آخرین فیلمش اسپکتر،
شبح،
آره شبح، که به جای اون شخصیت منفی خود شبح، آره اسم بازیگرش رو فراموش کردم، به جای اون صحبت کرده بود. البته تو استادی کوالیما دوبله شده بود اون موقع، ولی اون هم شخصیت منفی رزلی بود که باز ما میبینیم حتی توی این قالب ضعیف شدم یه جرقه هایی از اون نبوغ و اون
کریستوفر والتس دیگه،
کریستوفر والتس، بله بله کریستوفر والتس، حتی ما میبینیم میگیم با این که ذره صدا مسن شده بود و بی انگیزه، ولی تش باید یه جرقه هایی از اون نبوغ و اون منفی بودن، اون مرموز بودنی که مال این شخصیت رو باز میدیدیم دیگه. یعنی انگار تو ته و تو کن و تو ذات صدای استاد هنوز. چند تا جفری راش هم این اواخر گفته بود که بد نبودش، و باز یه سری کارهایی که قرن 21 مجدد در دهه 80 برای خودش دوبله کرد، فیلمای کلاسیک قدیمی رو، مثلا همین فیلم مردی که لیبرتی والانسا کشت جان فورد در قرن 21 مجدد دوبله شد دیگه، چون دوبله قدیمیش که مال مولن روژ بود در دهه 40 که ایرج دوستدار دوبله کرده بود که اونجا آقای نوذری به جای جیمز صحبت میکرد. توی این دوبله که در دهه 80 شده بود ناصر طهماسب صحبت کرد جیمز سوارد که واقعا خیلی خوب بود. یعنی هنوز یکی از دستاورده بزرگش که من الان یادم اومد الیوت گارفیلد دختر خداحافظی دیگه، اون اصلا حیرت آوره دیگه.
اونجا چون که سرعت دیالوگا خیلی بالاست، فکر میکنم خیلی اون چیزی نکته که شما داشتید میگفتید برای اتیسری که داشتید میگفتید برای اون شخصیت دختر خداحافظی، این چون بعضی از این فیلم‌های هالیوودی دیدین که دیالوگا خیلی سرعت تبادل بین دیالوگا خیلی
بله بله.
بالاست، نفس نداره.
اونم مرچه نوذری مدیرش بود، جالبه، و اینکه به جای ریچارد دریفوس که رفت اسکار هم گرفت برای اون فیلم، الیوت گارفیلد اصلا بی‌نظیر، حیرت آور دیگه. اون جاهایی که می‌خواد لج اون خانم رو در بیاره، یه جا هست که عمدن میخواد لج بازی کنه، و بازم اگه شما دقت کنی الیوت گارفیلد هم یه کاراکتر فرهیخته است، یه بازیگر تئاتر دیگه، یعنی بازم اون حالت فرهنگی که تو صدای تماس پس داره کمک میکنه به اون شخصیت تا بتونه در واقع دیده بشه. اونم جزو دوبلای خیلی ماندگارش بود و اونم خیلی فوق‌العاده بود. داستین هافمن تو پاپیون دگا حیرت آور هست دیگه اونجا.
اون عالیه. اون شاهکار. اصلا اون جدا از اینکه اون شخصیت خودش وجوه بسیار خاکستریه. اصلا این کلا این موقعیت اینا که حالا شما تو محکومه جزو توی وضعیت زندان بداری و بخوان با اینا فرمان، خیلی خیلی خوبه اونجا.
بله درسته. اما باید بگم تیم، من خیلی تعجب میکنم. خب اینم از دستیار شاه، دیگه کاری نیست، متاسفانه من یک ملاقات دیگه دارم.
بله خب میخواستم یه چیزی رو ازت بپرسم فرانسیس. بعد از انتخابات چی به من میرسه؟
بعد از انتخابات؟ بهتره بدونی ما هنوز انتخابات رو نبردیم. این کم لطفی من اگر بگم تو رئیس حزبی و به خاطر گندکاری تو ما هنوز هم 13% عقبیم. فکر میکنی الان بهترین وقتی که از من سوال کنی بعد از انتخابات چی به تو میرسه؟
هیچ به این فکر افتادی که تو زیادی از من انتظار داری فرانسیس؟
در مورد تو نه تیم، فکر میکنم من تو رو خوب بشناسم، اینطور نیست؟
خب خبر جدید،
انسانی بچه به دنیا آورده که 8 پوند.
پس دوغلو نبود؟
نه نبود. نگاه کن، لیست رایدندار آوردم. سال گذشته 37 نفر به افراد شهر اضافه شدن، اما حتی یکیشونم به وکیل احتیاج نداره.
37 نفر ها؟ خب اگه بتونیم راضیشون کنیم که بیان رای بدن، شاید بتونیم جلوی اون گله دارای غریبه ای که اینجا اومده رو بگیریم. نظرت چیه؟
لویس بیان نگاه کن، تخمایی که گروه باستانتینی ماه قبل بهم داد حالا سبز شدن. تو رو خدا عالی نیست
لویس؟
رو بستش نوشته بود 6 هفته ولی بعد از 4 هفته سبز شده.
لویس اگه بتونم برای فرار از این رای پیدا کنم، تو حاضری با من بیای؟
او بله البته. برو گمشه فردی، تو که اینجوری نبودی. برو برو گمشه، برو. من دیگه پولی ندارم، تمامشو گرفتم.
پول فراموش کن، چون با کمک پول نمیشه از اینجا فرار کرد.
چطوری؟
هنوز نمیدونم.
پس احتیاجی نیست در برش حرف بزنیم. ببینم تو از گوجه فرنگی خوشت میاد، من مقداری تخم اضافی دارم، میتونی اونا رو بکاری محصول بگیری.
میبینی به شکل نعل اسبه. امواج وقتی به این نقطه میخورن جز این که از همین راه برگردن راه دیگه ای ندارن.
از اینجا نمیشه قایق انداخت تو آب. در واقع از هیچ نقطه این جزیره نمیشه توی آب قایق انداخت.
کیسه ها رو با نارگیل پر میکنیم، میبندیم به هم، میندازیم تو آب. تو آب شناور میمونن.
خب بعدش
فاصله تا جزیره اصلی فقط 24 مایله. امواج خودشون ما رو میبرن اونجا. اینم ظرف دو روز.
تو مطمئنی؟
بله.
بگو ببینم این راه نجات ما هست؟
بله.
تو فکر میکنی ما
هیچ میدونی پنج دقیقه به شیشه؟ شیشه
صبح
نمیشه این کار رو تو کلیسای جایی بکنی؟ تموم شد؟ این آخرین قسمتش بود؟
من در حالت خلسه هستم، مزاحمم نشو، برو.
این برنامه همیشه گیته؟ شبا گیتار و صبح آواز؟ من تا حالا موجودی مثل تو ندیدم، این کارا واسه چیه؟
خانم مکفالن، امروز صبح تمرین اولی نمایشنامه‌مو تو نیویورک شروع میکنم. احتمالا مهمترین روز زندگی منه. عصبی بودم، حالا دیگه نیستم، چون خودم رو راحت کردم، آروم هستم، مستعدم و کاملا مطمئنم. ولی برعکس تو ریاضت نکشیدی، بنابراین آدم ناراحتی هستی. بدن من یه معبد خانم و پرستشش میکنم، چیزی که بهم انرژی میده، فعالیت میده و ظاهری که الان دارم. من 33 سالم خانم مکفادن، ولی نگاه کن عالیم. میخوای برای درست کنم؟
یه جدی چیزش که جالبه اون اختگی کاراکتر دگاس، این بی‌ارزگی، یه اختگی، این قشنگ تو صدای لرزان بی‌اعتماد به نفس تماس داره. اینه که من میگم میره پشت شخصیت، یعنی صداش تحلیل روانشناسی داشته شخصیت ها و اونو تو صداش مینداخ. اینه دیگه، شما یه اختگی تو این کاراکتر میبینی، آدم بی دست و پا هست دگا دیگه. مخصوصا اون عینکم و اون نوع راه رفتن بازی درخشان داستین هافمن داره اونو تداعی میکنه و این تو صداش اونو انداخته و واقعا جای تحسین داره. خدا انشالله حفظ کنه آقای خسروشاهی رو. جیدن هم یه بزرگداشت براش گرفته بودن که اون تایم با این که اون زمان اغلب داستین هافمن ها رو خسروشاهی میگفت، ولی اونجا که مدیر دوبلاژ بوده به این نتیجه رسیده که نقش رو بده تماس، یعنی یعنی واقعا عالی. هم اون هم جای استیو مک‌کوئن هم ایشون زیاد صحبت کرده بود، ولی جالب این دوتا رو میده به اسماعیلی و تماس، یعنی ترکیب این دوتا حیرت انگیزه. یعنی دگا هم واقعا جز به نقاط خیلی میگم دیگه، من پادکستی که براش دادم دو تا شد، یعنی میخواستم یه دونه بدم، انقدر این دستاورد داشت. ولی واقعا اگه بخوایم سر جمع یک نقش رو به عنوان یه نقش محوری و مثلا بگن آقا از بین این همه گویندگی درخشان خدمت شما عرض بکنم که ناصر طهماسب یکی رو شما مجبوری انتخاب کنی، آر پی مک مورفی دیوار از قفس برید، یعنی کامل ترین گویندگی اونجا تمام قابلیت ها. و برای اینکه خود کاراکتر مک مورفی به شدت کاراکتر پیچیده عجیب غریبیه، یعنی توی یک در واقع دوراهیه، یعنی توی مرز بین عقل و جنون دیگه، یعنی یه جایی انقدر عاقلانه صحبت میکنه و منطقی صحبت میکنه که اصلا شما میگه این آدم دیوانه نیست، و یه جایی انقدر از کوره در میره و جیغ و عربده میکشه که کاملا مجنونه. و بازی حیرت انگیز جک نیکلسون دائم بین این دوگانه داره روی این تناب این مرزه داره راه میره، و فقط ناصر تماس به که میتونه از اوتش بر بیاد. یعنی واقعا اون شرارت و اون اصلا یه چیز عجیبیه دیگه. برای همین اغلب زمانی که به جای جک نیکلسون گفته فوق‌العاده تو محله چینیا به جای اون کارگاه خصوصی، اون هم بی نظیر هست. و حتی همین شاینینگی که سالیار بعد از دهه 80 دوبله شد، و حتی این اواخر به جای فرانک کاستل، کاراکتر فرانک کاستلو در فیلم دیپارتد اسکورسیزی، که میدونی فرانک کاستلو خودش گنگستر معروف بود دیگه، هم بازی جک نیکلسون قشنگ اون زمانایی که هست به راحتی مت دیمون و در واقع دیکاپریو رو تحت شعاع قرار میده، اون شیطنت عجیب و گویندگی بی‌نظیر تماس، اون خونسردی پر اعتماد به نفس، مثلا یه جا خیلی خونسرد میاد میگه که مثلا کلی ازش بعد میگه، با خیلی خونسرد برمیگه که مثلا میتونی بیای کفش منو بلیسی، یعنی خیلی راحت همتی که دیالوگ زن عوض کرده یه چیز دیگه گفته، بالا 18 گفته، ولی خب اون حالت گفتاره مثلا میگم دیگه عجیب دیگه، واقعا دستاورد بزرگش همین که جک نیکلسون بود دیگه، یعنی حیرت آور بود.
من متوجه شدم فیلم آیریشمن ایرلندی هم دو سه تا دوبله شد، یکیشو آقای طهماسب
بله 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 بله. بله یکیشو به جای آلپاچینو گفته، یه دوبله تو کوالیما شد که آقای خسروشاهی گفته بود، به جای رابرت دنیرو هم خدمت شما عرض کنم که چنگیز جلیلوند، مرحوم جلیلوند گفته بود. اون دوبله که شما میگید فکر میکنم برای سایت دیگه ای دوبله شده بود که آقای طهماسب بود، رابرت دنیرو هم اگه اشتباه نکنم اونجا آقای متقالچی گفته بودن. چند تا آلپاچینو گفته توی یکی از دوبله های دوبله اول چیزم آلپاچینو رو گفته، اون فیلم معروف بوی خوش زن در نقش اون نابینا، آره اونجا هم خیلی خوبه، البته اونو مجدد دوبله کردن، خود آقای خسروشاهی هم گفت که شناخته شده بود، ولی اون دوبله که من دارم که آقای طهماسب جاش صحبت کرده اونجا هم خیلی خوبه دیگه، یعنی پیچیدگی اون کاراکتر کور رو در آورده دیگه تمامه.
آقای طهماسب تو سری دوبله های پدرخوانده نبودن اصلا، یا اصلا کلا کارهای کاپولا اینا شما یاد نیست اگه دوبله شده باشه تو ایران و اینا؟
من نه
جای جین هاکمن، ولی
بله
تو ارتباط فرانسوی جای جین هاکمن، اون که مال کاپولا نیست، مال ولی جای جین هاکمن هم صحبت کرده و خیلی خوبه بازم توی ارتباط فرانسوی یا رابطه فرانسوی.
ارتباط فرانسوی شماره یک که خسرو دوبله کرده بود آقای خسروشاهی، برای اکران تو سینما آقای طهماسب به جای جین هاکمن گفته، ولی ارتباط فرانسوی دو رو مرحوم ناظریان گفته که ویدیویی دوبله شده بود، بیشتر مرحوم ناظریان میگفت جین هاکمنو، حالا با توجه به اون فیزیک درشت و اینا، ولی یکی دوتایی که طهماسب گفته، یکی تو همین ارتباط فرانسوی است، دویلو میگه دیگه اون کارگاه خصوصی، یکی هم توی فیلم ماجرای پازیدون یا جهنم زیر و رو که اونجا نقش کشیش رو بازی میکنه جین هاکمن، اونجا هم درخشانه، فوق‌العاده است، طهماسب گفته به جاش، یعنی تمام اون آرمانخواهی و اون شخصیت مثبت کشیش رو قشنگ توی صدای آقای طهماسب میشنوید. دو سه تا هم آره جین تو چیه دوبله دوم گلوله را گاز بگیرم، دوبله دومش به جای جین هاکمن صحبت کرده، تو دوبله اولش آقای طهامی گفته که خودش مدیریت کرده، در دوبله دوم که ویدیویی کار شده آقای طهماسب صحبت کرده به جای. چند تا اسی مکوین خوب داره، من جمله دوبله دوم هفت دلاور، دوبله سوم در واقع باید بگیم، دوبله سوم هفت دلاور که توسط مرحوم ناظریان برای پخش ویدیویی دوبله شد، توی فیلم شکارچی آخرین فیلم اسیو مکوید هانتر، اونم مرحوم ناظریان دوبله کرد که همین آقای طهماسب جای اسیو مکوین گفت، و حادثه تاماس کراون اونم اونجا هم در این جالب اینا همه دوبله دوم بوده، همش هم مدیراش آقای ناظریان.
بی خودی نیست، اجاره نداری، کلاس داری.
امروز کلاسمون توی یه موزه است. وای به حال اون موزه.
تا کی میتونی کار کنی؟
تا دو هفته دیگه، تا هر وقت که دلم بخواد. امشب آخرین شب کلاسمه.
خواهش میکنم، بازم که شروع کردی؟
نه نمیخوام کاری کنم، بازم بری دنبال اونم.
ممکنه برم، این شغل منه.
خب معلومه.
چی گفته زن حامله بستنی رو با خیار شور بخوره خوبه؟
برای من مهمه رالف.
ها ویاره دیگه.
زایمان طبیعی رو میگم. میدونی فکر کردم بهتره مدتی برم پیش خواهرم. چطوره؟
بهتره این دقیقه صبر کنی. اگه بری پیش خواهرت تو منم مجبور.
خودش چند تا بچه داره و برای خودش یه ماما شده، درسته؟
اینجا باید احتیاج دارم.
باید دو مرتبه شهر رو ترک کنی؟
مجبورم وینستون بلو رو دوباره بگیرم.
وینستون تو این ماه این دفعه سومی.
وینستون دیوونه است.
بله؟
رالف تورسون رو خط یکه.
بهتر از فاصله دور باشه. الو؟
الو کلانتر، من هستم. خواستم بدونی حرف تو گوش کردم، از شهر رفتم.
کار خوبی کردی آقای تورسون. حدس می‌زدم این کارو بکنی.
آره منتها تنها نرفتم. برادر زادتم بردم. حالش نمی پرسیم.
بله عمود جان.
برادر زاده مثل اینکه بد جوری گیر افتادی.
بله قربان، درسته. گوشی رو بده به آقای تورسون.
بله.
وظیفتو خوب انجام دادی آقای تورسون.
تو وظیفتو انجام دادی و منم میخواستم از فامیلم حمایت کنم. دفعه دیگه که به هیوستون اومدی لطفا یه سری هم به من بزن.
باشه
حتما میام. خدافظ.
بری؟ چاکرم. چی میخوری؟
هرچی باشه.
کاری پیدا کردی؟
آره، تو خواربار فروشی کار پیدا کردم. صاحبش میگفت تو خوب میتونی اینجا رو اداره کنی. واقعا خوب میتونی.
نه که عیبی داره.
به درد من نمیخوره. شنیدم اون برای مرز برای یه ده نفر جمع میکنی، ولی نفهمیدم حقوقش چقدره.
20 دلار
در هفته؟
نه بابا، 6 هفته تمام بعد.
جو که قشنگی گفتن. باز آتیش بازی را بندازیم؟
آره.
گفتی 20 دلار؟
آره، همین الانم داریم نفر جمع میکنیم.
حتی پول فشنگ هم نمیشه. میدونی من خیلی جا رفتم که پر از دخترای خوشگل بودم. تو شهرهایی هم رفتم که دختر استعشی بودم. ولی اینجا اولین جاییه که میبینم اصلا دختری وجود نداره. باور نکردم. میدونی اگه آدم مواظب خودش نباشه ممکنه آداب اجتماعی رو فراموش کنه.
آه انقدرام بد نیست. خودم همین دیروز ادهی رو دیدم که دور هم جمع شده بودم. بیشترش راجع به آب و هوایی اینجا صحبت میکردم.
لا بیافتین.
پیداش کردم.
چی رو؟
من اونجا بودم. شنیدی چی گفتم آقای روگو؟ من موتورخونه رو پیدا کردم. من راه خروجی رو دیدم. راه از این طرفه. و به قول جناب علی حرکت کنین. یلا
بریم.
رابین کجاست؟
رابین.
آخرین دفعه که دیدمش داشت از اون طرف
میرفت. خیلی خوب، خیلی خوب، دقت کنین. سوزان تو ببرش اون طرف دریچه، من میرم دنبال.
من بدون اون نمیرم.
به من اعتماد کنی؟ ها؟ تو تنها کسی هستی که میدونی دریچه کجاست. من رابینو پیدا میکنم سوزان.
رابین
بریم خاله.
رابین رابینو
پیدا میکنه. بریم
رابین. رابین
الان من یادم اومد که چیزم گفته چند تا از مثلا برباد رفته اشلی تو دوبله دوم، دوبله دوم برباد رفته که آقای خسروشاهی برای پخش ویدیویی دوبله کرده بود جای اشلی صحبت کرده بود، لسلی هاوارد، اونم درخشان بود دیگه، اون صدا خیلی نشسته بود و فوق‌العاده بود. و چند تا فیلمم به جای دیوید نیون گفته، اون رو صداش رو دیوید نیون هم خیلی مینشست. حالا البته میان سال اونایی که دیوید نیون میان سال هست و آقای تهامی هم خیلی خوبه براش، و دو سه تا فیلم جای دیوید نیون، توپای ناوران دوبله دوم که به جای دیوید نیون گفته بود، یا چند تا کار دیگه، فیلم مغز متفکر برین یا مخ، اونجا هم جای دیوید نیون هم فوق العاده است. یه چیز جالب بگم که یه سری نقشایی که ناصر طهماسب گفته در واقع تهامی هم گفته، مثل دیوید نیون، مثلا دیوید نیون هر دو گفتن، یا کری گرانت هر دو گفتن. جالبه که چون الان آدم فکر میکنه میبینه که به این دلیل که آقای تهامی هم یه تشخص صدایی داره دیگه، یه صدای متشخص داره دیگه، در واقع تو این پارامتر این دوتا با هم مشترکن، یعنی شخصیت پشت صدا شخصیت دیده میشه. برای همین چند تا از نقشا رو هر دو، یعنی چند تا از بازیگرایی که کاریزماتیکن و شخصیت داره، نوع بازی و جنس صداشون، هر دوتا گفتن جاج و صدای هر دوتا هم در واقع میشینه، ولی خب طبیعتاً صدای آقای طهماسب پیچیده تر و دارای قابلیت‌های بیشتری بود نسبت به، البته آقای طهامی هم فوق‌العاده هستن، ولی اون یه ذره صداش مرموزتر و پر رمز و راستر هست دیگه اینجوری.
چیزی رو فراموش نکردی سروان؟ اون زن به نظر من ما سه راه در پیش داریم. اولین که بذاریمش اینجا، البته تضمینی نیست که پیداش نمی‌کنن و در مورد اون احتیاجی به داروی حقیقت نیست. دوم این که همراه خودمون ببریمش که در این صورت وضع از این که هست مشکل تر میشه. و سوم، خب این پیشنهاد آن را بود، یادت هست؟
اگه دلت میخواد بکشیش برو بکش.
من دلم نمیخواد بکشمش، دلم نمیخواد هیچ کسو بکشم. من یه سرباز حرفه‌ای نیستم، فقط گیر افتادم.
بالاخره یک نفر باید مسئولیت انجام کارا رو به عهده بگیره. فکر میکنی کار ساده ایه؟
من نمیدونم.
کارگاه شما شباهت زیادی به تصویر خونه داره.
جدی؟ خبر نداشتم.
شما با سرب برج ایفل درست میکنین، ما از تلاشیمش. تنها فرقش
همین. اگه میتونستم با طلا کار کنم.
خب
رویای من بوده. مسئولیت سنگینی داری؟
نه سنگین نیست. اگر کسی طلاهای بانک رو بدزده امکان نداره بتونه به صورت شمش بفروشه، لااقل در این کشور.
آره میدونم،
ولی خب اگر بشه از کشور خارجش کرد.
عجب امیدی.
نمیشه گفت که غیر ممکنه، فقط باید طلاها رو ذوب کرد. همین
توی اجاق آشپزخونه کار جالبیه.
آه نه بده. خب باید یه شریک داشت.
خطرناکه شریک کردن سایرین.
به هر حال این کار ضروریه، هیچ کس نمیتونه ماشین بانک ما رو بدون کمک بزن.
منظورت اینه هم دست لازمه؟
دقیقا. یه بانک.
زیباترین زن روی زمین هست سکارا.
اینا فقط حرف.
راستی
تو در حرف زدن خیلی استادی. آره. بنابراین چطور میتونم حرفاتو باور کنم؟
یه کاری میکنم که باور کنم. بیایی حالا باور میکنی؟
آره باور میکنم جانی، من حتما اثر خیلی زیادی رو تو دارم.
چطور مگه؟
آخه تو الان 3 ساعته که راجع به وضع ایرلند نوشته هات یا چیزای دیگه حرفی نزدی.
وقتی به یه مرد یه روز قشنگ دختری که دوست داره بدن، دیگه هیچی براش اهمیتی نداره.
پس یعنی من برای تو دنیا مهمترین چیز هستم جانی؟
ممکنه باشی. میخوام یه چیز دیگم بگم.
جدیه؟
خیلی جدیه.
پس بگو.
تو گوش میدی؟ یه انحنایی تو بدنت وجود داره که از اولین روزی که تو رو دیدم منو دیوونه کرد. اونجاییست که گردنت به شونت وصل میشم. اینجا.
همینو میخواستی بگی؟
آره.
این که مطلب جدی نبود جانی. تو هیچ وقت نمیتونی حرف جدی بزنی.
تو من میخندی؟
وقتی تو رو دوست دارم چرا نخندم؟ بعضی وقتا تو خیلی از خودت مطمئنی جانی. تو هنوز راه طولانی در پیش داری.
من ترسی ندارم. با من عروسی کن نرا.
نه جانی.
چرا نه؟ من تو رو دوست دارم نورا.
من احتیاج به یه زندگی ساده و کوچیک دارم، نه خواب و خیالای وحشتناک و عصبانیتای تو.
پیش من بمون. کجا میری نورا؟
نه جانی سایکون بفهمی، من چون تو رو دوستت دارم دارم ترکت میکنم.
پس من به خاطر کارم باید همه چیزم از دست بدم؟ رفقامو، شهریو که در اون متولد شدم و دوستش دارم، خانوادم و به حالا تو رو، تو رو باید از دست بدم؟
آره جانی.
من نمیتونم تو رو با خودم ببرم.
نه
نورا، من تو رو دوست دارم.
منم تو رو دوست دارم جانی.
تو تمام دورانی که داشتین کار میکردین و خودتون دیگه شروع کردید، حالا هم مدیریت دوبلاژ داشتین هم گوینده بودید، اصلا کلا به حال رفت آمدی که بوده دیگه در کار خودتون و حرفه خودتون، با تحماسی جخ روبرو شده بودید؟
شما میدونید که ما در واقع چون خارج از سندیکای گویندگی هستیم دیگه، ما یه انجمن اصلی هست به نام انجمن سرپرستان گفتار فیلم، ما عضو اون نیستیم. البته من عضو شدم، خودم اون فعالیت نکردم، اومدم بیرون و بیرون کار میکنیم. یعنی من مثلا عضو انجمن استان تهران هستم. ولی من یادمه که سال 88 که یه تستی رو میگرفتم برای ورود سری گوینده برای به تلویزیون که حالا منو معرفی کرده بودن. یه تست دو سه مرحله‌ای بود که یکی از ممتحنین، کسی که از ما امتحان میگرفت، آقای طهماس بودن. اونجا باشون برخورد نزدیک داشتم که حالا از من تست گرفتن و تو اون تست هم من پذیرفته شدم، ولی خب در نهایت بازم نرفتم همکاری کنم. یکی دو بارم تو استودیو کوالیبایشون رو دیدم، یکی دو بارم تو استودیو قرن 21 یه بار دعوت شدم توسط آقای زند که یه فیلمی رو دوبله میکردم، بن کینگزلی بازی میکرد، از من خواستن که بیام نگاه کنم که آقای طهماس به جای بن کینگزلی. آقای که بن کینگزلی هم یادم اومد دیگه، یکی از نقش درخشانش توی فیلم گاندی بود که به جای این بازیگر صحبت میکرد. ولی نه، تعامل کاری نه نبوده و از دورا دور واسه اینشون منو نمیشناخت، برخورد آنچنانی با ایشون نداشتم و مجالی هم نشد که بخوام ازشون یه مصاحبه بگیرم و اینها. این اواخر هم که خب خیلی در واقع از دوران کرونا دیگه ایشون خیلی چیز شده بودن دیگه، خیلی گوشه‌گیر شده بودن و اصلا تو دوران کرونا که خودشون تو خونه استدیو زده بودن و صدا میفرستادن، تو هیچ استدیویی نمیرفتن. یه حالت خاصی بود، شخصیت عجیبی داشت، جالبه، خیلی شخصیت مثل مرچل اسماعیلی، جفتشون خیلی آدمای جدی و تلخی بودن در برخورد شما از نزدیک. و جالبه که این دوتا چرا اینقدر طناز بودن با این تلخی و اینقدر تیپگو و بامزه. این هم جزو عجایبه دیگه، خدا وکیلی.
حالا که دیگه از این شخصیت‌های کمدی هم که گفته، جای پتر سلرس تو پلنگ صورتی هم مثل این که
تو دوبله اول
صدا رو خیلی عوض کرده، اصلا من باور نمی‌کردم اینو.
تو دوبله اولی که تو مولان روژ دهه 40 شکل گرفت، ایشون به جای پیتر سلرز در پلنگ صورتی، اولین فیلم پلنگ صورتی صحبت کردن. ولی اون فیلم یک بار دیگه دهه 50 توسط استدیو دماوند دوبله شد و منوچهر زمانی به جای پیتر سلرز با همون تیپ معروف خودش صحبت کرد. یه چیزی یادم اومد، ایشون هم مدیر دوبلاژ و هم گوینده سری نقش‌های فرعی توی فیلم‌های صمد بودن، یعنی سری فیلم‌های صمد و کلاً ایشون مدیریت دوبلاژ می‌کردن و اونجا یه شخصیتی رو باز با تیپ خلق کردن، شخصیت کد خدا که اونم از اون تیپ‌های عجیب و غریب بود دیگه، لهجه مندرآوردی که دهاتی بود ولی مال هیچ کجا نبود و باز با تیپ‌های مختلف جای آدمای متفاوت، هم باز هم با صدای اصلیش هم با صدای تیپیک. یه فیلم رو در واقع صیاد داره اون موقع به نام صمد و سامی، لیلا و لیلی، نمیدونم دیدی یا نه، که صمد در دو نقشه، یه نقش خود صمده، یه نقش هم مابعضای شهری صمده، در واقع چی میگن، از ما بهترون یه اسمی داره دیگه، معادل شهریه در واقع صمده که سامی اسمش، که آدم تحصیل کرده مثلا خیلی فرهیخته است. و اونجا جالبه که ناصر طهماسب با صدای اصلیش اونجا جای صیاد توی قالب سامی صحبت کرده، یعنی صمد و خود پرویز صیاد صحبت کرده، سامی رو طهماسب به جای در واقع شخصیت صمد صحبت کرده. حالا اونا اینم این سری فیلم‌های صمد هم جزو اون در واقع دستاوردهای دوبلش قبل از انقلاب بود، چون میدونی که سری فیلم‌های صمد خیلی پرفروش بودن و ایشون علاوه بر مدیریت با تیپ جای چند تا شخصیت هم صحبت کرده بودن. الان یادم اومد که اضافه کنم.
اسم شما صمد نیست؟
نخیر.
پس چیه؟
سامی.
اوه اوه ساکت باش تو این اولا.
باقر زاده.
که شما هم لیلا نیستی.
بله.
میشه اسمتو رو بگی؟
لیلی.
خفش دختره یه نفهم. چه غلط ها میکنه لیلی.
آهای کت خدا. اینجا پاسگاه.
آخه هنوز هیچی نشده. اسم و رسمشو عوض کرده. شهرمار این اولا.
باقر زاده.
خب شما بگو صمد آقا.
سامی.
آقای سامی. عجب مکافاتی داریم. شما یه این الله رو میشناسی؟
نخیر.
باقر زاده.
کت خدا رو چی؟
نمیشناسم.
مشتی باقر.
من.
این.
نمیشناسم.
نن آقا رو چی؟
ایشونم نمیشناسم.
بابا دست خوش. ننت هم نمیشناسی؟ یه بارگی بگو منم نمیشناسی، خیالم راحت کن دیگه.
متاسفانه شما رو هم به جان نمیارم.
پسر اون روی منو بالا نیار یا تو که تازه رفتی شهر.
آقایون محترم شما حق دارین ناراحت بشین، ولی باور کنین یه سوء تفاهمه. اون کسانی که شما تصور میکنید ما نیستیم، اشتباه میکنید.
ببینم نکنه تو این 24 ساعت دیپلم گرفتی؟
من لیسانس فیزیک دارم. این خانمم سال دوم دانشکده دندانپزشکیه.
هر چی بازی در آوردین بسه. شما دو تا یه کلمه به من بگین ببینم صمد و لیلا هستین یا نه.
نه بابا نه. چند دفعه بگم اسم ما لیلا هست،
چند دفعه
صمد.
صمد آقا
میگن اصلا سامی و لیلی رو نمیشناسیم.
دروغ میگن جناب سروان.
کی دروغ میگه؟
به هر حال آقای باقلی خیلی واقعا ممنونم از این که به صورت خیلی حالا من حتما به دوستان توصیه میکنم اون دو برنامه‌ای که شما برای صداهای مانده اسم پادکست صداهای ابریشمی
است. بله
سوینا چیه؟ من چون بعضی اشتباه میکنم اینو سوینا در میاره، یعنی سوینا پادکست صداهای ابریشمی رو در میاره، درسته؟
رادیو سوینا در واقع مال نابینایان هست و خیلی از فیلم ها و سریال ها رو در واقع توضیح صحنه میده و چیز میکنه دیگه، روایت میکنه برای نابینایان عزیز. و این پادکست صداهای ابریشمی هم از طریق همون رادیو سوینا برای نابینایان در واقع پخش میشه و خدا رو شکر خیلی دوست دارن و پیام های مهرآمیزی هم فرستادن. و آره اولش هم نیروان در واقع 4-5 تای اول و نیروان کارشناس بود، بعد هیچی ما رو آلوده کرد سپرد دست ما. همینجور 2 سال ادامه داره تموم هم نمیشه. همینجور ادامه داره.
نه من فکر کنم قطعا خیلی ها صدای ابریشمی رو میدونن، ولی حالا کلا نگه، حالا 2 نفر دیگه هم امشب دارن، یعنی این برنامه امشب ما رو گوشون، من حتما توصیه میکنم برنامه های قبلیه، یعنی برگردن و تمام این پادکست های صدای ابریشمی رو، چون برای مروری بر تاریخ دوبله از این صدا پیشه ها تمام اینا به دقت و با در حقیقت با یه تدوین خیلی خوبی هر کدوم از اون معادله ها یا صحبت هایی که میشه رو سر صبر و حوصله انتخاب شده و به نظرم یک مجموعه بسیار جذاب و غنی هستش. حالا میخواستم ازتون تشکر کنم که حالا جدا از این برنامه دوستان اگه خواستن حتما اون دوتا برنامه که اون بر هم ضبط شده و پخش شده رو هم دوباره برن بشنون
و اون تدوین خوبی هم داره، ادیت خیلی خوبی هم داره، یعنی هر موردی که من اشاره میکنم نمونه صداشو خیلی هاشم خودم میدم نمونه صدا رو به خانم تبسی. علاوه بر این که راجع به گوینده هاست، حالا هم علاوه بر این که یه بیوگرافی گفته میشه، بیشتر خودت شنیدی دیگه حتما، جنبه تحلیل فنی کارشون هست و بعدم یه فیلم نمونه ای همیشه بعد از این که تموم میشه یه فیلم از کارنامه کاری این بزرگواران معرفی میشه، کل هم فیلم هم ساختارش و هم دوبلش مورد نقد قرار میگیره که فیلم‌ها هم جزو فیلم‌های ارزشمند تاریخ دوبله هستن، یعنی برای کسایی که علاقه‌مندن که یه سری فیلم‌های غنی دوبله رو بشناسن اون مورد این کمکشون میکنه، این برنامه عصای دستشون هست.
شما نظرتون در مورد این چند سال پایانی کار ایشون چی بود؟ چرا اینجوری شد؟ این چرا رو من می‌خوام ببینم. شما اصلا براتون محفلتون بین خودتون بعد من مثلا اسماعیلی و اینا هم که شما میگی یه بک‌گراندی داره، من احساس میگم که اینا آدمای با مطالعه‌ای بودن، آدمای با سوادی بودن. اعتقادم که وقتی اینا فیلم می‌بینی و اینا یه تأثیری هم داشته باشه رو تو اینا. ولی این یه جنس توی این سیستم گفتارهای در واقع انتخاب شدن برای گفتارهای مستندهای امنیتی سیاسی چیز اینا، به هر حال من اصلا بخش مادیشو میذارم کنار که حالا به هر حال شاید چیز می‌کرده، ولی تحلیل شما چیه؟ تحلیل خاصی دارین از این اتفاق و این چیزا که این چند وقت این 10 سال آخر رخ داد؟ مثلا 88 به این ور بود دیگه. بله
خب البته ایشون خیلی آدم پیچیده‌ای بودن، یعنی واقعا شما درون آدم‌ها رو نمیتونین بشناسین، مشخصا دلایل خاص خودشو داشته. من البته شنیدم که بلاز مادی هم خیلی اتفاقا رقم بالایی نمیگرفتن، من خودم فکر میکردم حتما بلاز مالی توجیه کننده بوده که در واقع اون کارو میکردن، ولی من بعدا شنیدم که نه، نظر مالی هم آنچنان نقطه اوجی نبوده، یعنی آنچنان دستاوردی نبوده، نمیدونم والا واقعا از نظر اعتقادی بوده یا هر چیز. خب مطمئنن ایشون از سال 88، حالا شما اشاره کردید به این طرف، حالا هم منهای این بخش نریشن ها و این سالیان آخر، خیلی صداشون بی انگیزه شده بود حامد، یعنی خیلی بی تفاوت نقش میگفتن، یعنی واقعا اون شور و حال و اون حالا پیچیدگی و اینها رو خیلی کمتر ما تو صدا میدیدیم و اون نریشن ها هم خیلی بی انگیزه می گفتن، یعنی باری به جهت انگار ادا می شد. میگم هر کس حالا اعتقادات خاص خودشو داره، ولی حالا برخلاف خیلی ها که اینو به عنوان نقطه منفی و تاریک کارنامه ایشون میدونن و کل کارنامه رو تحت شعاع قرار میدن، یعنی خیلی اصلا میگن آقا یه همچین کاری از نظر ما مطروده، ولی واقعیت امر اینه که این قسمتی مربوط به کاراکتر خودشه که نامکشوفه، یعنی واقعا نمیتونیم بفهمیم، برای که واقعا تماس همونجور که صداش پر رمز و راز بود شخصیتش هم مطمئنن همین بوده، ولی واقعا با توجه به دستاورده عظیمی که تو دوبله داشته و شاهکارهایی که داشته و همونطور که ابتدای عرایض خدمتون گفتم، واقعا جزو دوتا از بزرگترین و مستعدترین و منعطف‌ترین گوینده ها بوده، با این توجه به این حجم خاطرات بی‌نظیری که از خودش به جا گذاشته، من به عنوان کسی که شیفتوار هنرش رو تحسین میکنم، اون بخش از کارنامه کاریش رو سعی میکنم نادیده بگیرم. یعنی به نظر من نمیتونه فعالیت های درخشان کل کارنامه‌ش رو زیاد تحت شعاع قرار بده. اون حتی نظر شخصی من هست، ولی واقعیت امر اینه که باید واقعا دید که چی میگذشته در ذهن خودش، چون به شدت آدم پیچیده‌ای بود و به شدت آدم باهوشی بود. بخش عمده ای از توانمندیش در کار دوبلم برگرفته از این هوش سرشارش بود و این تیزبینی که داشت. یعنی واقعا من فکر میکنم جزو باهوشترین و شاید باهوشترین دوبلور تاریخ دوبلاژیشون محسوب میشد. نمیدونم والا به خدا من خودم فکر میکنم که نمیدونم، من نمیتونم اون بخش رو کل کارنامش رو تحت شعاع اون بخش قرار بدم، ولی واقعا شما درون آدم ها رو نمیدونین و همونچون که میگم صدای پیچیده ای داشت، نمیتونین بخونین دلیل و علتش رو. واقعا وقت خودش باید میبود و میگفت، ولی طبیعتا با این کارش خیلی مخاطبای پر و پا قرصش رو از دست داد دیگه، واقعیت اینه. و حتی خیلی از همکاراش هم در قبال این چیز جبهه گرفتن.
بله برحال یادش زنده است برای ما، کاراش هم مونده و من بسیار میگم اون دفعه هم خدمتتون گفتم و هر دفعه که با شما صحبت میکنم، تمام این آدم ها نقش پررنگی داشتن در ابتدای امر برای خیلی از ماها در علاقه مندیمون به سینما، چون این شخصیت ها رو چه منفی چه مثبت، چه کمدی چه کارتونی، چه میان نویس صامت، برای شما یعنی قابل هضمشون میکردن، قابل فهمشون میکردن. همون روانشناسی که شما میگید میتونه پیاده بکنه با صداش برای شما، و این شخصیت ها رو، اون زیر و بمشون و اینها رو برای ما جا انداختن و همین باعث شدن فیلم رو بیشتر لذت ببریم دیگه. برای بچه‌ای که زبان انگلیسی نمیدونه، من حالا کاری به بزرگان دارم که اون بزرگا هم همین جوری بودن، اونام در حقیقت شما داری تاریخ دوبله رو که همینجور که داری چیز میکنی، برای زبان دانستن که نبوده دیگه، تا اینکه ما زمانی شد، تازه ما خیلی هامون اینو باید بگیم، خیلی از ماها بعد از همین زمانی هم که اومده، یعنی دیویدی و بلوری و اینها، خیلی از ماها یا با زیرنویس فارسی همچنان میبینیم یا با زیرنویس انگلیسی که اونا دارن انگلیسی صحبت میکنن، برای اینکه بفهمیم دیگه کل این فیلم ها، جدا از اینکه میخوایم لذت ببریم از تصویر و قابندی و نمیدونم شخصیت، میخوایم شخصیت رو لمس کنیم. و خب این آدم ها که جای اینا صحبت میکردن، وقتی درست انتخاب میشدن، که خیلی بیشتر وقتا درست بوده، خیلی خوب حرف میزدن، صدای گرمی داشتن، باعث میشده ما به این آدم ها نزدیکتر بشیم دیگه. میگم شما مثلا همین شخصیت داستین هافمن توی پاپیون رو که میذاره، با نزدیک شدن به این شخصیت با اون همه چیز، یا اصلا همون کسلر که صحبتش کردیم، واقعا آدم پس فطرتی که داره قهرمانای شما رو یکی یکی میکشه و اینا. اتفاقا داشتم به این فکر میگردم که جای وارن اوتس هم تو سر آلفردو گارسیا رو بیارم صحبت کرد،
دوبله دوم صحبت کرد و اینا. تو دوبله اول آقای ناظریان گفته بوده، دوبله اکران سینما آقای ناظریان به جای وارن اوتس گفته، ولی در دوبله دوم و ویدیویی ناصر تماس گفته. و خیلی جالبه، من خب قبل از اینکه کار مرحوم ناظریان رو ببینم، از بعدها صدای ناظریان اومد نبود تا مدت ها، ما خب کار آقای تماس رو می‌دیدیم و جزو بهترین ها بود، یعنی به نظر من فوق‌العاده بود. ولی دوبله مرحوم ناظریان که اومد، دیدم باز اون یه سری جنبه‌های دیگه شخصیت رو در آورده، که همیشه من با امیر قادری که صحبت میکنم میگم که نیمه اول سر آلفردو گارسیا مال تماس، به نیمه دومش که میره انتقام بگیره مال ناظریانه. ای کاش میشد بیکس کردید دو تا رو توی قالب. آره اونم، آره جای وارن اوس، آره اونم جزو کاراکترش شناخته شد. اگه ما بخوایم فعالیت های دوبله رو به چندین در واقع قسمت تقسیم بکنیم، دوبله های اکران سینما، دوبله های سینمایی، بعد دوبله های تلویزیون ملی، بعد دوبله های ویدیویی که سر انقلاب شکل میگیره برای پخش از ویدیو رسانه ها، توی هر ستای در واقع در چارتای هر ستای این فرمت ها ایشون فعال بود، یعنی از هر کدومش یه یادگار خوبی از خودش به جا گذاشت. من الان یاد مونتگی مری کلیفت افتادم که تو چند تا فیلم جاش حرف زد. برای اولین بار توی فیلم فروید جای مونتگی مری کلیفت صحبت کرد که آقای کسمایی مدیر دوبلاژش بودن در نقش خود فروید که یه پزشکی بود که اونجا هم درخشان بود، ولی جالبه اونجا صداش هنوز، خب اینا میدونی اینا زمان برد تا صداشون صیقل خورد و اون فرمت جذابش رو پیدا کرد. الان که میشنویم میبینیم خیلی خوبه، ولی صدای یه کوچولو هنوز زیرش خامه، یعنی یه سری ابعاد پرورش پیدا نکرده. ولی بعدن که مثلا در فیلم ناگهان تابستان گذشته دوبله تلویزیون ملی به مدیریت آقای لطیف‌پور به جای مونتگی مری کلیفت، اونجا هم دکتر بود، اونجا صحبت کرد، اونجا دیگه اون پختگی و اون تمام اون ویژگی های جذاب و ابعاد حیرت آور صداش و پیچیدگیه در اوج پختگی دیده میشه. اینا در فاصله 10-15 سال در واقع دوبله شده. ولی خب جالبه، کلیفت هم چند تا کارشو آقای طهماسب صحبت کرده، هرچند که من خودم صدای آقای مقامی رو خیلی دوست دارم، یعنی معتقدم آقای مقامی هم اگه صحبت میکرد به همون اندازه میتونه جذاب باشه. همینجوری مورد یادمون میاد. این برای آخرش بود.
نه آره دیگه، این که با اینا همین قضیه دوبله همینه دیگه. آدم ها هی اون میگه این میگه اون میگه یه چیز خاطره از شما که اصلا که متخصصیم اون دنیا و اون دانشنامه دست شماست به قول من. ولی به هر حال خیلی ممنونم از شما آقای باقلی برای امشب، لطف کردید، لطف بزرگی کردید برای بودن و اینا، و من انشاءالله چند وقت دیگه در مورد آقای ربیعی و خانم اولوف که همین اواخر فوت کردن و ایشون هم خب به هر حال من اینو از آقای غنی‌پور هم یه سوالی پرسیدم جالب بود، حالا این دوبلورایی که دوست داشتم بازی بکنن و یعنی در حقیقت شما از یه چیز بازیگری میاد دیگه، و آقای طهماسب هم جالب بود، یعنی جز اون طیفی بود که به نظر میاد که از پشت میکروفون به جلوی دوربین اومد و زیادم اومد، یعنی مثل این که این تمایل رو هم داشت که بازی بکنه، چون هم سریال بازی کردم فیلم بازی کردم، اینم جالب بود، یه سریال بود دیگه از همون اولش تا وای جیرانی کار کرده بود. آره اینم جالبه برام.
ببخشید به عنوان نکته آخر، اولا که من باز زودتر اول برنامه میگفتم تمرکز نداشتم واقعا، در گذشت بانو جاله اولو تسلیت میکنم، یکی از بزرگترین، اونم یه هنرمند چند منظوره بود دیگه، دوبلور و بازیگر و مجری و در چندین در واقع شاخه هنری فعالیت میکرد، جزو خدمت شما عرض کنم که پیشکسوتان و پیشگامان اولیه هم دوبله بود که از دهه 30 کار دوبله میکرد و هم خب کار بازیگری که در سینما کار میکرد. حالا انشالله فرصت بشه که راجبه واقعا تسلیت میگم به اهالی هنر، مخصوصا دوبله، در گذشت ایشون رو از چهرهای بسیار ارزشمند بودم با یه صدای فاخر و بی‌نظیر، یعنی یه نوع صدای با تشخص پر اعتماد به نفس، رویشون شاد باشه. این قضیه اول. در رابطه با این مسئله هم اتفاق آخر سر بذار، آره نکته خوبی اشاره کردی که طهماسب حالا اول انقلاب یه سری برنامه هایی بود به نام سینما تئاتر هفته دهه 60 یا 5 سال 59 یا 60 که ناصر طهماسب و منوچهر اسماعیلی مجری این برنامه بودن، یعنی ایشون در قالب اجرا هم فعالیت داشتن و راجب سینما صحبت میکردن، راجب تئاتر و یه سری تله تئاترای جالب اون تو پخش میشد که مثلا آقای بهرام زند و آقای شهروز ملکارایی توش بازی میکردن.
تئاتر ما در سال گذشته از جهت کمیت پربار و بسیار بوده، جوانایی که با شور و استعداد به میدان اومدن و در گوشه و کنار تهران حتی در نقاط دورافتاده و کوچک کشور تلاش و حضوری چشمگیر داشتن. در همین تهران گاه می شد که علاوه بر سالن‌های همیشگی تئاتر، در پارک‌ها و موزه‌هام نمایشنامه‌هایی به اجرا در بیاد که بعضاً در یک شب 8-10 نمایشنامه در این شهر روی صحنه می آمد. نکته چشمگیر دیگه اون که مسئله تعطیلی چند ماهه تئاتر که به قول فرنگی‌ها سزون و اسم فارسی فصل تئاتر داره، در رژیم گذشته مرسوم بود و سالی چند ماه از بهار تابستون به اسم نبودن سزون یا همون فصل تئاتری هیچ نمایشنامه اجرا نمیشد. این به کلی منتفی شده و از بین رفته.
خالکوب لامروت زیر جلدم رفت
و روی جلد تاج گذاشت.
آخ که اگه دستم بهش برسه حکی، چنان مشتی توی فرقش میکوبم که مغزش از لوله دماغش یاد.
خیلی خوب جانم، خیلی خوب، آروم باشید، یواش با اعصابتون مسلط باشید. بفرمایید بشینید، بفرمایید بشینید.
پهلوان و جراح. پهلوان و جراح نگاهی به تغییر محیط و در نتیجه دگرگونی افکار و اندیشه های محیط بعد از انقلاب را داشت. جراح پلاستیکی که دیگر کارش از سکه افتاده ارباب رجوعی دارد که پهلوان بوده، اما فکرش در جمود و حصار مونده. حالا که بیدار شده آمده است تا آخرین جا مانده های افکار ارتجایی و منفور گذشته را که به نشانه تاج سلطنتی که به صورت خالکوبی بر سینه‌اش مانده پاک و محو کند. پهلوان جو تازه را پذیرفته و به سلامش آمده، اما جراح که در گذشته دکان پر رونقی از تقلید عروسکان غربی صفت داشته، نگران باز شدن افکار مردم و در نتیجه از دست دادن کسب خویش است. رو در روی این دو، یکی با خصلت‌های پهلوانی و مردمی اما جمود فکری گذشته و دیگری با دکانی مقلد پسند و کوردل، سبب مطرح نمودن حرف‌ها و کنش‌های جالبی می‌شود. پهلوان و جراح در دکوری ثابت و تنها با همین دو پرسوناژ که سالت‌بار و خستگی آور نبود، حرف‌ها و مسائل لحظات را به خوبی پر می‌کرد.
و بعد فیلم معروف راه دوم که در دهه 60 در حقیقت ایشون بازی کردن در کنار فکر میکنم خانم پروانه معصومی بود، و جالبه تو اون فیلم خب خودش بازی کرده بود، خودش جای خودش صحبت کرده بود. نعمت گرجی هم یکی دو تا سکانس توش بازی کرده بود، اونم با تیپ گفته بود روبرو خودش، یعنی جای دو نفر اونو با تیپ گفته بود، خودش به جای خودش با صدا اصلی گفته بود. و همین سریالای آخری که با آقای جیرانی کار کردن، ولی واقعیت امر اینه که اون توان و اون نبوغی که ایشون در کار دوبله داشتن در کار بازیگری کمتر بود دیگه. یعنی شما حس می‌کردی که چهره فاقد هر گونه احساسه و تمام حس داره از طریق صدا منتقل میشه. چهره کاملا بت بی حرکت جدی بود که در واقع توی این دوبلورایی که خب منشور اسماعیل هم چند تا فیلم بازی کرد، من جمله همون فیلم معروف آقای مخمل باف دیگه، شب‌های زاینده رود. در واقع میخوام بهت بگم که از این طیف بازیگر دوبلورها خیلیشون در بازیگری بعضی دوبله اونقدر موفق نبودن. شاید یکی از بهتریناشون مرحوم مقبلی بود که هم بازیگر بسیار خوبی بود، هم دوبلور درجه یکی بود. چند تا از این نمونه ها داریم، ولی خیلی از این بزرگواران
و البته یعنی خانوما، ما داشتیم صحبت می‌کردیم، من نشستم خانوما بهتر بود.
آره آره،
خانم اولوف مثلا خب خیلی بازیگره،
یعنی میگم ایشون یه هنرمند چند منظوره بود.
خانم شمسی فضل‌اللهی و خیلی اصلا صداشون، یعنی زنایی که از این بر اومدن عمر از مردایی که از این
بله خانم نیکو خردمند مثلا، ایشون هم خانم نیکو خردمند که مدت ها
خانم ثریا قاسمی، اصلا همه خانم نیکو خردمند دقیقاً اینا
هم دوبلور و هم در بازیگری در یک اندازه و در یک قواره موفق بوده. آره خانوما تو عرصه دوبله بازیگری واقعا موفق تر بودن. آره نکته خیلی خوبی رو شما اشاره خانم ایرن، جالب شاید بدونی که در دهه 30 خیلی تو دوبله کار کرده بود، ایرن زازیانس بازیگر معروف فیلم‌های قبل انقلاب، ایشون در دوبله خیلی فعال بود و یه هنرپیشه به تمام معنا موفق بود. البته که در فیلم‌هایی که در واقع فیلم‌های فارسی جاش دوبلور صحبت می‌کرد، یعنی به جاش خانم ژاله کاظمی یا رفعت هاشمی‌پور یا خانم نیکو خردمند صحبت می‌کردن، چون صدای خودش یه ذره برای خودش مسن بود، ولی در دوبله موفق بود و در دهه 30 خیلی مثل بهروز وثوقی دیگه، بهروز وثوقی هم در دوبله خیلی موفق بود ولی چون صداش مسن‌تر از خودش بود تو دوبله آدمای جا افتاده میگفت، ولی در سینمای فارسی به عنوان جوان اول خب یه صدایی مثل جلیلوند میخواست که بیاد اون تخسی و شرش. البته که 4 تا از فیلم‌ها رو خودش جای خودش، این بحثا رو باید بذاریم با حسن حسینی عزیز ان شاءالله برای اون برنامه. آره آره آره
آقای باقری، خیلی ممنونم از شما، دیگه وقتتون رو نمیگیرم، در حقیقت حق بسیاری من گردن مادرین، خیلی ممنونم از شما، واقعا ممنونم از لطف شما.
اولا که خیلی تشکر میکنم و ممنون که این فضا و در واقع وقت رو به من دادید که راجع به یکی از بزرگترین دوبلورهای تاریخ دوبله صحبت بکنم و بتونیم در حد بضاعت خودم و توان خودم بخشی از هنر کار ایشون رو واشکافی کنیم، البته به اتفاق حضرت عالی. و در نهایت میتونم توی جمع‌بندی بگم که واقعا ایشون یکی از طلایی ترین صداهای دوبله رو داشتن و از نظر میزان قابلیت و انعطاف و هوش جزو سرآمدان بودن. یعنی من همیشه میگم که در کنار منوچهر اسماعیلی، ناصر طهماسب، این دوتا تکنیکی ترین دوبلورهای تاریخ دوبلاژ بودن و این فن و حرفه و هنر رو به جایگاه های رفیعی رسوندن الحمدلله و خوشبختانه میراثشون به جا مونده، فعالیتاشون هست، علاقمندان به دوبله میتونن ببینن، تحقیق کنن، بشنون و برای خودشون یه توشه مناسبی پیدا کنن. اونایی که علاقمندن این حرفه رو یاد بگیرن و ببینن و بفهمن که سطح دوبله ایران کجا بوده و به چه دلیل تا سالیان سال جزو بهترین کشورهای دنیا بوده در عرصه دوبلاژ. از شما هم خیلی ممنونم، انشالله که روز روزگار خوبی داشته باشیم و فرصتی باشه در آینده نزدیک راجع به مقوله‌های دیگه با هم دیگه گپ بزنیم.
اسکارلت، نمیخوام مداخله کرده باشم ولی دلم میخواست بتونم به جای مجرمین از کارگران آزاد استفاده کنم. به نظر من این کار بهتره.
حقوقشون کمرمونو میشکنه، فقط کافیه برای پیشرفت کار دست گالیگر رو باز بزنه.
خودت هم میدونی این کار چه مفهومی داره. مرتب اونا رو شلاق میزنه و بهشون گرسنگی میده. مگه ندیدیشون؟ ادعای مریض بودن.
آه اشلی، این چه حرفیه؟ اگه ولت کنم حتما روزی سه وعده بهشون جوجه میدی و میذاری لای لحاف گرم بخوابن.
من حاضر نیستم در مقابل بدبختی دیگران و کار اجباری انسان ها پول در بیارم.
ولی تو که با بردهداری موافق بودی.
ما هیچ وقت چنین رفتاری باهاشون نداشتیم. به علاوه قبل از مرگ پدرم همشون رو آزاد کردم. هم اینا میدونن.
آه معذرت میخوام اشلی، نکنه بی پولی رو فراموش کردی؟ میدونم که پول مهمترین عامل موفقیت در دنیاست. تصمیم ندارم دیگه بی پولی بکشم. میخوام اونقدر پول در بیارم که حتی شمالیان به من کاری نداشته باشن و به هر نحوی این کاری میکنن.
ولی ما تنها جنوبی نیستیم که رنج برده باشیم. دوستانمون رو نگاه کن، اونا هنوزم عطوفت خودشون رو حفظ کردن.
بله فقر گریبانشون رو گرفته. با احمقا کاری ندارم، البته میدونم دربارم چی میگن ولی برام مهم نیست. میخوام با شمالی دوستی کنم و با روش خودشون شکستشون بدم. تو هم باید در کنارم باشی.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای علی باقری درباره کارنامه درخشان ناصر طهماسب در عرصه دوبله برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای این رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات استفاده شده در این پادکست نام ببرم و متذکر بشم به دلیل عناوین متعدد فیلم هایی که در این پادکست از اونها استفاده کردیم از شما خواهش کنم برای دونستن بیشتر مشخصات اونها و باقی صدا پیشگان لطفاً به متن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی همراه با معرفی این پادکست منتشر میشه مراجعه بفرمایید. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته‌های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم‌های بوی خوش زن، پنجه گربه، دیوانه سینما، موسیو وردو، مزنونین همیشگی، آواز برنادت، جهنم زیر و رو، مرد عوضی، مردی که لیبرتی والانس را کشت، هفت دلاور، تبهکاران لاوندر، شکارچی، توپهای ناواران، اومالی بزرگ، خوشه های خشم، دختر خداحافظی، هتل، تار عنکبوت، زن طراح، پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوان از قفس پرید، کفش های ماهیگیر، کنتس پابرهنه، پاپیون، کسیدی جوان، کمال الملک، جاده های سرد، سرخ پوست ها، راه دوم، صمد و سامی و برباد رفته، مجموعه تلویزیونی شیخ بهایی، بخشهایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلئون، بخشهایی از مجموعه تلویزیونی خانه پوشالی، مجموعه تلویزیونی هزار دستان، و من برای پایان این پادکستم بخشایی از موسیقی مجموعه تلویزیونی در برابر باد ساخته ماریو میلو رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان ما در اون برنامه، خدا حافظ و با هم میشنویم بخشایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی در برابر باد ساخته ماریو میلو رو.
Is only six ribbons tying back your